رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نیروهای اسرائیل روز 15 می حمله ها به غزه را زیادتر کردند و بعد از آنکه خشونت در کناره غربی رود اردن و در مرز با لبنان اوج گرفت، هواپیماهای اسرائیل در این روز به غزه ضربه های بیشتر زدند و سازمان حماس با موشک اندازی به شهرهای اسرائیل پاسخ داد. روز پنجم است جنگ بین دو طرف ادامه دارد. طبیبان فلسطینی میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در شمال شهر غزه 7 نفر کشته شدند، چند کسی دیگر در محله های دیگر جان دادند. در دو شهر اسرائیل بانگ خطر زدند و مردم را از آمدن موشک های حماس آگاه کردند. فلسطینیان میگویند در نتیجه درگیری های بین تظاهرگران و ماموران امنیتی اسرائیل در روز 14 می و در کناره غربی رود اردن 11 کس کشته شد. مقامات فلسطینی گفتند که از زمان آغاز جنگ در روز 10 می در غزه 132 نفر از جمله 32 کودک و 21 زن کشته شدند و 950 تن دیگر زخم برداشتند. در اسرائیل 8 نفر جان داده است. گروه از ساکنان یک دهه سرحدی ناحیه اسفره میگویند افراد ناشناس از طرف قرغیزستان گذشته و یک خانه را در دهه آنها آتش زدند. مرزبانان قرغیز این ادعا را به اساس خوانده به رادیو آزادی گفتند چون این حادثه را ثبت نکردند. شوکت قیوموف رئیس محله لنگر خیرآباد در جماعت چارکو روز 15 می به رادیو آزادی گفت حادثه شب 14 می صورت گرفته است و در نتیجه خانه بهرام غفوروف ساکن دهه سوخته و 4 اتاق نابود شده است. هنگام حادثه کسی در خانه نبوده است و کسی هم آسیب ندیده است. در خدمات مرزبانی قرغیزستان در بیشکک و ریاست آن در ولایت بادکن در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند که چنین خبری در آنها نیست و این گونه حادثه در مرز را ثبت نکردند. پس از مناقشه اخیر در ماه اپریل در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان چنین حادثه تا کنون ثبت نشده بود. در این مناقشه که روزهای 28 و 29 اپریل رخ داد از هر دو جانب ده نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. سازمان جهانی تندرستی در مراجعه به کشورهای ثروتمند خواست برنامه‌هایشان را برای واکسین زنی کودکان بازنگری کنند و واکسین‌ها را به کشورهای کم بضاعت بدهند. تدروس ادهانوم گبریسوس مدیر این سازمان روز 14 می در یک نشست آنلاینی سازمان جهانی تندرستی در شهر ژنو گفت می‌فهمد که چرا بعضی از کشورها می‌خواهند کودکان و نوجوانان را به ضد بیماری کووید 19 واکسین زنند، ولی افزود من حالا از آنها می خواهم واکسین ها را به برنامه کوواکس خیر کنند. این برنامه جهانی است که بر اساس آن باید به کشورهای کم بیزاد واکسین به ضد بیماری تقسیم کرده شود. سازمان جهانی تندرستی امیدوار است کشورهای دیگر نیز به فرانسه و شویتسیا پیروی میکنند که بعدی واکسین زنی قشرهای آسیب پذیر خود واکسین ها را به برنامه کوواکس دادند. یکی از روحانیان تندرو ایران که با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی این کشور ارتباطی نزدیک دارد اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکند. ابراهیم رئیسی وزیر عدلیه ایران در این باره روز 15 می و 3 روز پیش از ختم مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی رئیس جمهور خبر داد. شورای نگهبان یکی از نیازهای عالی دیگر کشور روز 27 می نام آنهای را اعلام میکند که به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت شدند. در میان دیگر داوطلبان علی لاریجانی یکی از چهره های با نفوذ محافظه کاران در ایران و رئیس سابق پارلمان نیز هست. او بعداً از شریکان حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران شد که دیگر حق شرکت در انتخابات ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز 12 می نامش را در فهرست داوطلبان ثبت کرد. انتخابات پرزیدنتی در ایران تابستان امسال برگزار می شود. هواشناسان تاجیک به مردم هشدار دادند که دو روز آینده به شکار ماهیداری و جمع‌آوری هیزم و زنبورغ نروند زیرا خطری سیل و سنگریزی وجود دارد. اداره آب و هواشناسی تاجیکستان روز 14 می با نشر یک بیانیه رسمی گفته است که ممکن است در دو روز آینده بنابر ادامه باران‌ها سطح آب در رودخانه‌های خیزلسو، یاخسو، وخش و آبی خینگاب و زرفشان که در ناحیه‌های نزدیکوهی و وادی حصار، ولایت ختلان و ولایت سوغ جایگیرند بالا رود. با گفته اداره در این روزها احتمال زیر آب ماندن سایل ها، کندن سد ها و ویران گشتن پل ها زیاد می شود. در تاجیکستان مهمه بنابر بالا رفتن حرارت و بارانگری سیل و آبخیزی و یرچ زیاد رخ می دهد و ده ها نفر نیز در این فلاکت ها کشته می شوند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
вакилони парлумони тоҷикистон аз тарҳи қонуне тарафдорӣ карданд ки ба иддаои онҳо дастрасии хабарнигоронро ба ҷузъиёти мурофиаҳо осон мекунад, вале рӯзноманигорон шак доранд. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Дар солҳои охир аксар муҳокимаҳо паси дарҳои баста ва ё дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ мегузаранд ва мақомот бо баҳонаи гӯё сирри будани парванда тафсилоташро намегӯянд. Шер Муҳаммади Шоҳиён, раиси додгоҳи олии тоҷикистон, рӯзи 14 май дар маҷлиси намояндагон гуфт, бар асоси тарҳи нав, минбаъд як намояндаи додгоҳ ба расонаҳо ҳамкорӣ карда, дастрасии хабарнигоронро ба маълумот осон мегардонад. Ӯ афзуд, намояндаи расмие ки бояд бо расонаҳо ҳамкорӣ кунад, раиси суд хоҳад буд, ё шахси дигаре ки аз тарафи раиси суд таъин шудааст. Раиси додгоҳи олии тоҷикистон таъкид кард ки яке аз масъалаҳои муҳим барои дарёфти маълумот пешниҳоди дархости расмӣ аст, аммо айни замон афзуд, ҳолатҳое пешбинӣ шудааст ки чунин дархост қонеъ карда намешавад.
Аз ҷумла пешбинӣ шудааст ки дар ҳолатҳои зерин иттилоот пешниҳод карда намешавад. Якум, дархост носаҳиҳ буда пешниҳод намудани иттилооти дахлдор оид ба фаъолияти судҳо ғайриимкон гардонад. Дуюм, дар дархост талаботи қисми 2 моддаи 18 қонуни мазкур риоя нашуда бошад. Сеюм, иттилооти дархостшаванда ба иттилооти дастрасиаш маҳдуд мансуб бошад. Чорум, иттилооти дархостшуда амалишавии адолати судиро халалдор намояд. панҷум, пешниҳоди иттилооти дархостшуда таъмини амнияти иштирокчиёни мурофиаи судиро халалдор созад.
тарҳи қонун дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо қонуни нав буда аз 6 бобу 26 модда иборат аст. Нуриддин Қарчибоев, раиси анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон мегӯяд, мутаассифона дар муҳокимаи ин тарҳи қонун созмонҳои журналистӣ ҷалб нашудаанд.
қабули қонун дар бораи иттилоот дар бораи дастрасӣ ба иттилоти судӣ ҳамаи мушкилотро ҳаллу фасл намекунад.
масъалаи дастрасӣ ба иттилоот ва иштироки хабарнигорон дар мурофиаҳои додгоҳиро то ин замон қонунҳои дигар пешбинӣ мекунанд, вале гоҳе сокинон шикоят мекунанд ки на ҳамаи меъёрҳои қонун риоя мешавад. қабули қонуни нав дар ҳолест ки масъалаи маҳдудият дар гирифтани иттилоъ аз додрасҳо борҳо мавриди интиқоди баъзе аз хабарнигорону созмонҳои журналистӣ шудааст. илова ба ин, сомонаҳои расмии додгоҳҳои тоҷикистон солҳо боз аз нашри иттилои дақиқу нав худдорӣ мекунанд. аксари ин сомонаҳо аз хабарҳои кӯҳна иборатанд ва дар бораи парвандаҳо ва ҳукмҳо маълумоте намедиҳанд. Шер Муҳаммади Шоҳиён рӯзи 14 май дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, бознигарии кори сомонаҳои расмӣ барои пешниҳоди иттилои саривақтӣ низ дар назар аст. феълан дар тоҷикистон 450 додрас кор мекунанд. дар 10 соли охир беш аз 25 додраси додгоҳҳои тоҷикистон ба зиндон маҳкум шудаанд. баъзе аз сокинони тоҷикистон додрасҳоро ба эълони ба боварии онҳо ҳукмҳои ноодилона ва суистифода аз мансаб муттаҳам мекунанд. коршиносон маоши кам ва мустақил набудани додгоҳҳоро аз сабабҳои асосии чунин вазъият мепиндоранд. кумиссиони байналмилалии ҳуқуқшиносон низ моҳи декабри соли 2020 дар гузорише гуфт ки додгоҳҳо дар тоҷикистон мустақил ва беғаразона ҳукм содир намекунанд ва аз ҳукумат хост низоми додгоҳиро ислоҳ кунад. мақомоти тоҷикистон низоми адлияи худро одилона мешуморанд ва танҳо баъзе аз додрасҳоро ба фаъолияти ғайрикасбӣ айбдор мекунад.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724-053-959. коди 420 шумораи 724-053-959.
як сол пеш дар пайи як тағироти кадрӣ Насим Олимзода аз мансаби вазири тандурустии Тоҷикистон барканор шуд ва ба курсии ӯ Ҷамолиддин Абдуллозода нишаст. барканории вазир ҳамагӣ пас аз чанд рӯзи эътирофи мавҷудияти коронавирус дар Тоҷикистон сурат гирифт. дар як моҳи ахири раёсати ӯ дар кишвар фавти одамон аз бемориҳое ки коронавирус бармеангезад расонаи шуда, вале ӯву ҳамкоронаш будани бемориро рад мекарданд. ман Абдулло Ашруф тафсилоти ин мавзуъро ба шумо тақдим мекунам. корбарон дар шабакаҳои иҷтимоии вазири тандурустиро айбдор карданд ки ба COVID-19 гирифтор шудани одамонро муддати дароз пинҳон дошт ва ин як қисми мардумро бепарво карда ва боиси бо суръат паҳн шудани вирус гашт. созмонҳои байналмилалӣ ҳам бо роҳҳои дипломатӣ талош карданд ки Тоҷикистон пандемияи коронавирусро эътироф кунад. ҳанс Клюге, раҳбари бахши аврупоии созмони ҷаҳонии тандурустӣ, дар охири моҳи апрели соли 2020 аз русия хост ба тоҷикистону туркманистон таъсир биёрад ки вуҷуди коронавирусро ҷиддӣ бигиранд. клюге дар суҳбат аз раҳбари Роспотребнадзор, идораи беҳдошти русия, хоҳиш кард то барои арзёбии вазъи воқеии эпидемиологӣ коршиносонашро ба тоҷикистону туркманистон фиристад. پس از آنی که معلوم شد کارشناسان برای سنجشی وضعی وابسته به کرونا ویروس می آیند، تاجیکستان بلافاصله روز 30 اپریل اعتراف کرد که کووید 19 به 15 نفر سرایت کرده است. پس از آن جمالالدین عبدالله‌زاده مدیر پیشین شفاخانه استقلال پایتخت وزیر تندرستی تعیین شد. بسیاری ها انتظار داشتند که شیوه کار وزارت دیگر شده، مقامات منبعت از رسانه ها و مردم اطلاع را پنهان نمی دارند، اما وزیر نو شیوه های کهنه کار را ادامه داد. اکثریت به اطلاعی که وزارت در مورد بیماران و مرگ و میر از کووید 19 نشر میکرد با چشم شبهه می نگریستند. برای مثال بنابر بر رقم رسمی شماره فوتیدگان در تاجیکستان از کرونا ویروس 90 نفر هستند، اما رادیوی آزادی در پی یک کندوکاو معلوم کرد که شماره قربانیان کووید 19 و بیماری های مانند به آن بیش از 200 نفرند. با گذشت یک سال مقامات در تاجیکستان رژه سختی خانه‌نشینی جاری نکردند و اول پرزیدنت امام‌علی رحمان و سپس وزیر تندرستی از این اقدام پشتیبانی کردند. به این منوال وزیر تندرستی از ماه ینوری سال 2021 به این سو یک بار از سرایت نشدن بیماری به ساکنان خبر داد. رادیو آزادی با چند سوال از جمله چگونه تاجیکستان توانست در عرض 8 ماه با کرونا ویروس پیروز آید، در حالی که کشورهای همسایه و ابرقدرت جهان هنوز با پاندمی دست به گریبانند، به وزیر تندرستی خطی مراجعت کرد. اما با وجود وعده، وزیر نه به مکتوب و نه به زنگهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نگفت. کارشناسان در تاجیکستان نیز میگویند با ادعای نبودن کرونا ویروس در کشورش با شبهه می‌نگرند. جمعه بای سنگینوف، پزشکی سابقه دار و وکیل پیشینی پارلمان، در صحبت به رادیو آزادی گفت همچون متخصص سر این موضوع اندیشه کرده بود. او میگوید نمیتوان گفت که تاجیکستان با کرونا ویروس غلبه کرد، اما واقعیت این است که در بیمارستان ها بیماران کووید 19 بستری نیستند. او گفت
امروز واقعیت هست که بیمارخانه هایی که برای قبول و طبابت بیماری سرایت کرونا ویروس تعینات دارند خالی هستند. احتمال گرفتار شوی به شکل سبک در بعضی شخصیت ها باشد، لیکن همون نشانه های ظهورات کلینیکی جدی یا میانه وزنین که نیست آنها به قید گرفته نمی شوند. این واقعیت است.
مصاحب ما افسود حالا به این سوال این که چگونه به تاجیکستان میسر شد در مهلتی نسبتاً کوتاه پیش راه پاندمی را گیرد، پاسخ گفتن دشوار است، چون برای این تحقیق عمیق علمی ضرور است. بعضی از پزشکان دیگر تخمین میزنند که احتمال بنابر جاری نشدن قرنطینه شدید در تاجیکستان ایمونیتیتی دست جمعی به وجود آمده است. نوریم اودینایف، طبیب تاجیکی در شهر مگادیشی سومالی کار میکند و حالا در پنجاکنت است، گفت ظاهرا شمار بزرگ مردم به کرونا ویروس گرفتار شده شفا یافتند و احتمال در میان اهالی مسونیت یا پادتن ضد کووید 19 به وجود آمده است.
یک تا اکادمی فیسنس از مسکو برآمد، اولش برآمد کرد گفت کو خواهید نخواهید باید شما همه کرونا ویروس را در نکنید. کسی که خرانک کسی را دارد ایمونیتیت ارسیوس می رود، کسی که چید ایمونیتیت ستویک ایمونیتیت پیدا میکنه دید دوام می رود و آیسه تیتری همین سوس می شود، تکسین همین ویروس می شود و آدم ها با همین همچون گریب قبول می کنید. همه خیلی گفتگی بوده اکنیم و حاضر همین چیزه همون گفتگی هوا شد.
مقامات تندرستی تاجیکستان بر نبودن کرونا ویروس در کشور در حال اصرار می ورزند که کشورهای همسایه ازبکستان و قرغیزستان، افغانستان و چین از پیروزی به کووید 19 نمی گویند و در بعضی از کشورها گرفتاری به این ویروس دوباره اوج گرفته است. بجز از پنهان داشتن آمار مربوط به پاندمی، مقامات تندرستی تاجیکستان بنابر فرار مغزها به خصوص دختران ورزیده به خارج کشور تنقید می شوند. دوران محمدیف، پزشک ورزیده تاجیک که در سازمان صلیب سرخ در اروپا فعالیت دارد، گفت تاجیکستان برای نگاه داشتن طبیبان در داخل کشور باید تلاش ورزد، چون به گفته او حالا عموما در جهان ناراضی کارمندان طب دیده می شود. در این حالت هر یک مملکت باید چاره اندیشد تا متخصصان طبی خود را هوسمند کرده در سیستم تندرستی نگاه دارد. رسانه ها می نویسند زیاده از 10,000 پزشکی با تجربه تاجیک در روسیه کار می کنند. این کشور برای جلب چنین متخصصان به روسیه برنامه مخصوص را راه اندازی کرده است. یک سبب اصلی مهاجرت دختران از تاجیکستان معاشی پست گفته می شود که وزارت تندرستی سال هاست نمی تواند پیش راه آن را گیرد. رئیس جمهور امام‌علی رحمان در پیام سال 2019 به پارلمان در این باره به وزارت تندرستی دستور داده گفته بود برای نگاه داشتن دختران خصوصا متخصصان جوان چاره اندیشد، اصولهای هوسمند کنی را به حکومت پیشنهاد نماید. اما کوچش پزشکان به خارج مخصوصا روسیه با استثنای یک سال اخیر که با محدودیت‌های مربوط به پاندمی پاندمی همراه بود همانا ادامه دارد. بنابر آمار اخیر در تاجیکستان طبیبان وابسته به درجه تخصص ماه از 756 سومانی تا 1036 سومانی معادل 74 و 101 دلار و همشیره های شفقت از 582 تا 683 سومانی یعنی 52-67 دلار معاش میگیرند. در تاجیکستان 7,500 کارمندان طب فعالیت داشتند. در عموم در قلمرو کشور 4,200 دکتر و 2,200 نفر همشیره شفقت نمی رسند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
یک حقوق شناس تاجیک در روسیه میگوید مقامات انتظامی تاجیکستان برای فعالیت‌هایش نزدیکان او را زیر فشار قرار دادند. نمایندگان مقامات این ادعا را رد نکرده گفتند مهاجران در روسیه به کار خود مشغول باشند و در شبکه‌های اجتماعی شوراندازی نکنند. بختاور جمعیف حامی حقوق مهاجران و کارمند مرکز تاجیکان در روسیه روز 11 می بر رادیو آزادی گفت کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان پدر و همسری او را دعوت نموده تاکید کردند که او به وطن برگردد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. همچنین پیوندان 5 کارمند و فعالان سازمان مرکز تاجیکان در روسیه که سروری آن را تا به تاجیکستان استرداد شدنش عزت امان رهبری میکرد میگویند نزدیکان آنها را نیز ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته دعوت نموده از آنها زبان خط گرفتند. اما مقامات ملیسه میگوید هدف این دعوت ها کارهای فهماندهی بوده بر راه درست هدایت کردن افراد مایند در روسیه است. بختاور جمعیف بر رادیو آزادی گفت پدر او را از شهر پنجکین به دوشنبه دعوت کرده مدت یک روز در بازداشتگاه موقتی نگه داشتند. وی گفت همسرش دانشجوی یکی از دانشگاه‌های پایتخت است و او را هم دعوت کردند. این همه به خاطر فشار بالای من است که من به تاجیکستان برگردم، میگوید جمعیف. وی افزود روز 10 می با نمایندگان مقامات انتظامی تماس گرفته با آنها در مسئله دعوت پدرش صحبت کرده است که چنین برخورد یعنی با استفاده از والدان فشار آوردن عمل غیر قانونی و نادرست است. بختاور جمعیف گفت بعد از بردن عزتمان به دوشنبه بعضی منبعها به او اطلاع دادند تا روز 1 می او را هم به تاجیکستان استرداد میکنند و از این رو از قلمرو روسیه بیرون شده است. در حال حاضر به مثل بختاور جمعیف حامیان حقوق و فعالان سازمان مرکز تاجیکان در روسیه پس از برده شدن عزتمان تحت تعقیب قرار گرفتند. نزدیکان آنها به رادیو آزادی گفتند که از جمله پیوندان ایدیبیک حسنوف، سوراب جهان، محمد خان ایگاموف، حسین ایشانقلوف، بختاور جمعیف مورد بازجویی قرار گرفته بر ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته دعوت شده مورد پرسش قرار گرفتند. محمد یوسف پسری عزت امان گفت این افراد را به خاطر همکاری با پدرش در سازمان مرکز تاجیکان در روسیه میخوان به تاجیکستان آورند. حتی گفته می شود که در پرونده عزت امان نام برخی از آنها ذکر شده است. طور نزدیکان آنها میگویند در وقت پرسش مقامات امور داخله معلوم شده است که گویا معلومات درباره پیوندان آنها را بخش نمایندگی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در روسیه بر ریاست مبارزه با جنایت سازمان یافته پیشنهاد کرده است. محی‌الدین محمودوف مسئول نمایندگی وزارت کارهای داخله در روسیه روز 11 می بر رادیو آزادی گفت چنین ادعای پیوندان آنها اساسی ندارد و آنها هیچ معلوماتی را علیه شهروندان به مقامات دوشنبه پیشنهاد نکردند. اما یک مقام وزارت کارهای داخله که به سبب صلاحیت سخنگویی نداشتنش نامش را ذکر نکرد بر رادیو آزادی گفت دعوت پیوندان آنها برای قضیه عزت امان نیست و گفت وقتی آنها را دعوت میکنند فقط میخواهند که با فرزندانشان در روسیه رسانند که به کار و کسب خود مشغول شوند. اگر دانشجو است به تحصیل مشغول باشد، اگر حقوق شناس باشد کاری حقوقی خود را انجام دهد. برای چی در شبکه‌های اجتماعی هر چی خواهند میگویند. در رابطه با سؤال رادیو آزادی پس چرا هنگام پرسش نزدیکان طلب کرده می شود که فرزندانشان به تاجیکستان بیاید، این مقامدار گفت که این گونه طلب کرده نشده است و او در این باره خبر ندارد. سهراب جهان، یکی از حامیان حقوق مرکز تاجیکان، روز 11 می بر رادیو آزادی گفت پیوندان او را هم یک هفته قبل بر ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته یعنی اوباب دعوت نموده زبان خط گرفتند و گفتند که اگر او دانشجو است به تحصیلش ادامه دهد. کارمندان مقامات از نزدیکان من زبان خند گرفتند، گفتند که اگر خواندنی رفته باشد به تحصیلش مشغول شود، در شبکه‌ها صورت‌هایی که همراه عزت امان گذاشته است نیست کند، در یک نوار ویدیویی از بابای دانه از خیانتکارا حمایت کرده است کور کرده پرتاید. میگویند نمایندگان مقامات امور داخلی تاجیکستان، نزدیکان ایدیبیگ حسنوف، محمدخان ایگاموف، حسین ایشانقلوف نیز گفتند که مقامات امور داخلی آنها را دعوت نموده و زبان خط گرفتند. طوری پیوندان آنها میگویند یک سبب تلاش برای به تاجیکستان آوردن این نفران از جمله بختاور جمعیف به بازداشت و به تاجیکستان برده شدن عزت‌امان رب داشته است. بختاور جمعیف میگه سبب تنها عزت‌امان نیست. در ماه نوامبر سال گذشته نیز کارمندان میلیسه شهر پنجکنت پدری او را به شعبه دعوت نموده موارد پرسجو قرار داده بودند. کارمندان دیگری مرکز تاجیکان هم میگویند قبل از تاجیکستان استرداد شدن عزت‌امان نزدیکانشان به مقامات دعوت شده پرسجو شده بودند.
کدکی بلنش اصد که ابرویی کمنش اصد که خالکی سومش اصد که دخترکای غر میره خالکی سومش اصد که دخترکای غر میره کوکای دریره
دو دادگاهی نوحیه پنج ولایت خطلان نسیم امیرزاده دانشجوی سال چهارم بخش غایبانه اکادمی وزارت کارهای داخلی را برای کشتار از به احتیاطی همکارش مهرانشاه جمعایف با 3 سال زندان محکوم کرد. او جزا را در محبت نظامش سکونتی ادا خواهد کرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو هلوی را میکنم. نسیم امیرزاده در مرگ همکارش مهرانشاه جمعایف 25 ساله افسر میلیسای گناهگار دانسته میشود که ماه فوریه در بنای شعبه کارهای داخلی نوحیه پنج جان باخت. منبع رادیو آزادی گفت که دادگاه نسبت به نسیم امیرزاده روز 11 می زیر رهبری دادرس بختیار عبدالرحمن‌زاده صادر شد. دادگاه پرونده نسیم امیرزاده را همچون کشتار از به احتیاطی بررسی کرد. این ماده با مهلت از 2 تا 5 سال زندان و محروم نبودن از اشغال منصب را پیش بینی میکند. پیوندان امیرزاده نخواستند در این باره صحبت کنند و معلوم نیست از حکم دادگاه راضی هستند یا نه. اما نزدیکان مهرانشاه جمعایف گفتند از حکم دادگاه راضی نیستند و به زینه کاساسیونی شکایت میبرند. خلیق نظر جمعایف امکی مهرانشاه در صحبت به رادیو آزادی گفت تشخیص های بالیستیکی و فیزیکی تکنیکی خلاصه دادند که هیچ گونه حالتی تصادفاً پرانده شدن دو تیر از اتومات وجود ندارد. قاتل در کشتار تیر را از مسافه 60 سانتی متر در روبرو با 2 مرتبه پخش کردن کروک زده است. تفتیشات این را به اینو بد نگرفته است. با باور این هم صحبتی ما آنها به تصادفی بودن کشتار شبهه دارند. جمعایف میگوید تفتیشات حتی مساله جبران رسانیده شده با جبر دیده را بررسی نکرد. مهرانشاه جمعایف 7 ماه پیش از شعبه کارهای داخلی نوحیه جیهون به نوحیه 5 با کار گذشت و عنوان لیتنانت کلونی میلیسه را داشت. مهرانشاه جمعایف به حیث ناظر منطقوی در جماعت دهاتی کبود سیفیدین فی نوحیه 5 خدمت میکرد و 7 فوریه سال 2021 در بنای شعبه کارهای داخلی ضمن قبول سلاح از سری کلاشنیکوف که از به احتیاطی از سوی همکارش پرانده شده است هلاک شد. حادثه های هلاکت کارمندان میلیسه از به احتیاطی همکاران کم سابقه است. چون این حالت در میان سربازان بیشتر رخ میدهد. 3 سال پیش دادگاه ولایت خطلان کاپیتان میلیسه علیشر دولتوف را که نارنجک اندازی پیدا کردش باعث به مرگ مفتش محیدین زاهدزاده در شهر بختر شد با مهلت 2.5 سال زندانی کرده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گروه از ساکنان دهه ایلاک ناحیه شهری نو شکایت دارند که فعالیت یک کارگاه تولید روغن‌های مالیدنی هوای دهه‌شان را آلوده کرده، زندگی‌شان را مشکل کرده است. صاحب ملک کارخانه به این گفته ساکنان راضی نیست و میگوید کارگاه ساختش به سلامتی ساکنان زیان ندارد. مقامات ناحیه شهری نو درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه به سلامتی ساکنان پاسخ روشن نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. فرخ نبیف ساکن دهه ایلاکی زخم پایش را نشان داده میگوید آن از هوای افلاس کارخانه پیدا شده است. میگوید وقتی کارگاه به کار آغاز میکند بوی غلیظ میبرد که نفس کشی آنها را مشکل میکند.
همجا نفس گرفته نمیشه. شب وقتی که می کار کرد سحر میخیزی تماما سر در میکنه، دل به حضور میشه، تماما نفس کشیده نمیشه. ضرر این همین ما نمیدونم شو نسل آینده ما چی میشن نمیشن هیچ کی نمیدونه. ما فکر کردیم نه اون زاود فایده آور میسن در اینجا هیچ کی اخشلوق ما کار نمیکنه.
به مانند فرخ نبیف حداقل 60 ساکن دیگر دهه ایلاکی هفته گذشته در نزد خبرنگاران رادیوی آزادی جمع شده از فعالیت کارگاه زرآیل شکایت کردند. شکایت همه ساکنان تقریبا این است که در وقت کار کردن کارگاه نفس کشی در دهه‌شان مشکل شده، در گلویشان درد پیدا می شود، ولی مالک کارگاه این را رد می کند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه نخواست با ما ویدیوی صحبت کند. سبزوف در صحبت تلفنی گفت شکایت ساکنان درباره ضرر داشتن کارخانه او با محیط اطراف نادرست است. او گفت
او یک نفر برادر گوش کو اما یک نفری کی ضرر گرفته گه بیاریم برای تشخیص بگذارون کنیم چی ضرر گرفته گه همش هست
وابسته با پرتاب ها را شما 2 اجازت نامه ضروری ندارین و برای همین
هست پرتاب ها هست ما از روز یک کار سر کردنیم نو کاروی چی را چی بگنش تیاری با کار یک سیمو را تازه کردیم اما را چی کردیم یک بار سنجشو گذارونیم کم تر مسیر را چرکن شدن همون را پاک کردیم ایشالا شروع میکنیم کارا
مالک کارگاه زرآیل همچنین گفت آنها برای استحصال روغن‌های مالیدنی تنها سوزشواره دیزلی یا سلیار که می‌سوزانند. ساکنان دهه الاکی گفتند برای حل مشکلشان 3 سال است که به کمیته حفظ محیط زیست، دادستانی وزارت تندرستی و مقامات ناحیه شهرینف شکایت می‌کنند، ولی پاسخ مقامات به گفته ساکنان آنها را قانع نمی‌کند. ادیب جابر و ساکن دیگر دهه الاکی گفت با آنها پاسخ دادند که کارگاه چند حجت درکاری را نداشت و مسئولینش را جریمه کردند. ولی جابر و میگوید
اکولوژی شهرینامو عریضه دادیم، انا سامی پدینسانسی عریضه دادیم، پراکوراتوری شهرینام میدوند، ایست پالکون با عریضه دادیم، انا خلاصه میدین، خلاصه با ما کاغذاش نادرست بود، جریمه بندی کردیم. ما با جریمه بندی شما چی در کار میگویم؟ ما اونجا اهالی عذاب کشیده است.
مقامات درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه زرآیل به زندگی ساکنان پاسخ روشن ندارند. کمیته حفظ محیط زیست به ساکنان دهه الاکی نوشته است کارگاه زرآیل دو اجازتنامه ضروری درباره پرتاب ها را ندارد و به این خاطر فعالیتش را موقتا منع کردند. در این پاسخ که 22 اپریل امسال به ساکنان ارسال شد همچنین آمده است اطراف کارگاه مورد بحث محکم کردن نشده است. قبورهای دودبرا در سطح پست قرار دارد و تجهیزات هوا تازه کننده ندارد. اینچنین در روز سنجش معلوم گردید که باقی مانده محصولات نفتی را در اطراف کارخانه پرتافته است. آمده است در پاسخ کمیته حفظ محیط زیست. ولی در پاسخ این کمیته مشخصت گفته نشده است که کارگاه با سلامتی ساکنان و افلاس کردن محیط زیست چه تاثیر دارد. در حکومت ناحیه شهرینف هم در این باره پاسخ عمیق نمیدهند. از اینجا نیاروف سردار شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهرینف گفت سال گذشته با شکایت ساکنان فعالیت کارخانه را سنجیده آن را جریمه بستند.
کارخانه ولی خیلی موقعی تو اجازت نامه شنا گیره معاین کرده نمیشه موقعی اجازت نامه چیه؟ اجازت نامه اوجا پرتو با هوای اتمسفری داره، اجازت نامه پرتو سخت استیسولی و سخت معیشی داره. در حقیقت پرتوش یک خیلی موقعی.
در حالی که کمیته حفظ محیط زیست و بخش محیط زیست ناحیه شهرینف میگویند کارگاه زرآیل فعلا کار نمیکند، مالک کارخانه و ساکنان این را رد میکنند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه قطع شدن فعالیت کارگاهش را رد کرد. ساکنان دهه الاکی نیز گفتند کارگاه شبانه کار میکند. این بار اول نیست که ساکنان از افلاس شدن محیط زیست توسط کارخانه ها شکایت میکنند. پیشتر ساکنان از چند مناطق تاجیکستان نیز چنین ناراضگی داشتند. از جمله سال گذشته ساکنان محله ساختمانچان و کوچه‌باغ در حصار از فعالیت یک کارگاه استحصال اسفل در کنار دهه‌شان شکایت داشتند. ساکنان گفتند دودی غلیظی که از کارخانه بیرون می‌شود، خانه‌هایشان را پر از گرد کرده و سلامتیشان خطر ایجاد نموده است. همچنین ساکنان از فعالیت کارگاه آهنگودازی در دوشنبه نیز ناراضگی داشتند.
خوشی بهاری بچه‌ی بی‌قراری دل برده ای دستم با چشمای خماری قلبی دلم باز شد قصه‌م آغاز شد قلبی دلم باز شد قصه‌م آغاز شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد خوشی بهاری بچه‌ای بی‌قراری دل بر
چرا نصب یک کامیرا در مرکز تقسیم آب در خواجه اعلا به جنگ مسلحانه کشید؟ ضعف کار هیئت کمیسی بین حکومتی تقسیم مرز تاجیکستان و قرغیزستان به این حالت آورد؟ چرا تقریبا 30 سال است که دو کشور همسایه نمی توانند خط مرز را کشند و پیش راه جنجال و دعواها و کشتار و خرابکاری ها را بگیرند؟ و در نهایت راه حل کجاست و کدام است؟ همین سوال را به بحث گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما داداخان اگاموف نویسنده تاجیک و ساکن واروخ و نصیب جان امانی کارشناس مسائل منطقه. سلام و خوش آمدید. به نظر هر دوی شما آیا ممکن بود از همین خونریزی در سرحد جلوگیری شود و از کدام راه؟ ابتدا از شما جناب داداخان اگاموف شروع میکنیم. مرحمت.
سلام علیکم. اصل نصبی من داداخان اگامزاد واروخی که از مرکز دهه واروخ هستم و از نوروز همین سال قریب در واروخ بودم. همه روز کدام جنجال کدام مباحثه که شود از دو چیز، از آب و چراگاه سر می شود و همه اش با عیبی همسایه ها. و خودی من هم حیران شدم، این ناگهانی تماما ناگهانی شد برای شخصا برای من.
از شما میگوید که عیبی همسایه ها، ولی آنها میگویند که عیبی تاجیک هاست. پس اصل مسئله چی است به نظرتون استاد اگامزاد؟
وقتی که یک چیز را دو کس استفاده میبرد، یک چیز را به مسئلیت هم دیگرش کار میکند، خواه نگاه بینش خواه ویش. وقتی که همین آب تقسیم کنی، حوزه آب تقسیم کنی باشد، با مسئلیت همدیگر آگاه کرده، واقف کرده، یک کار شروع کردن نکن با رازگی همسایه. همون مطلی تاجهی که هست، حق همسایه به حق خدا برابر است، باید همسایه ها با مسئلیت همدیگر کنند، یکان نزانه نمیشد.
برگردیم به سوال اصلی ما، آیا ممکن بود از همین خونریزی جلوگیری کرد؟ در همین مسئله کی بیشتر مسئولیت دارد به نظر شما؟
اون قدری که یا از نزدیک یا از دور من این جنجال ها را میبینم، اولش از سنگ زنی سر میشود و وقتی که یک ضربه یک تاپ میآید، او البته باید جواب خود را گیرد. باز سنگ پرتایی همه اش باز از همسایه ها سر شدن و شاهدان به من گفتن.
ببینید مثلا جانب قرغیزستان عین همین حرفایی که شما زدید، آنها میزنند که جانب تاجیکستان سنگ زد، جانب تاجیکستان تیر زد و همین گونه بحثا همچنان در همه مناقشه ادامه دارد. ولی چرا، چیکار باید کرد که کار به اینجا کشانیده نشود؟ کدام مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر مسئولیت دارند که به همین چیز آمادگی گیرند و وضع درست کنند که کار به این حالت کشیده نشود؟
من همچون ادیب به این مسئله که ادیب واروخی به این مسئله سالهای زیاد باز مراق ظاهر کرده ایستادم و تحلیل های خود، تشخیص های خود، پیشنهاد های خودم دارم و اگر شما امکان دهید من اون چی فکر دارم میگویم یک بار.
خیلی خوب، ما حتما به این مسئله برمیگردیم، ولی حالا میخواستم از نصیب جان امانه پرسم که شما چی نظر دارید؟ آیا این مسئله ها تا کجا راه حل دارن به نظر شما؟
نخست من درود میفرستم به شما مرزا نبی، به داداخان عزیز و به همه شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. اکنون به گفته که به گونه که داداخان گفتم، من به بیشتر حرفهای شما راضی هستم و این ماجرایی که شد، این ماجرای یگانه نبود. این ماجرا زمینه ها داشت، بیشتر ماجراهای زیاده شده بودند بین تاجیکان و قرغیز ها. ولی این بزرگترین ماجرا بود و بزرگترین تلفات هم در این جنجال مشاهده رسید از هر دو جانب. حتی چرا اینطور شد؟ فکر میکنم زمینه هاش بود، زیرا در وقتش این مسئله تقسیمات مرزی، علامت گذاری و دیگر چیزها حل و فصل نشد، کار به تاخیر افتاد، در تاخیر آفت هاست میگن و هر دو جانب هم گویا که حق بر جانب بودن، تلاش میکردن که درستی گفتای خود ثابت کنن. در نتیجه بین مردمی که در واروخ و اطراف واروخ زندگی میکنن یک نوع همینطور احساسی نسبت به همدیگر، احساسی بدبینی پیدا شد و همینطور ماجرا که شروع شد، عاقبت کار به همین انجامید.
در شبکه اجتماعی سبب به جنگ مصالحه کشیده شدن وضع را بیشتر به کندی، ضعف کار کمیسی بین دولتی دیمارکاسیا و دمیلیتاسی مرز مشترک مربوط میدونن که 19 سال میشد به این مسئله مشغول است ولی به نتیجه نمیرسد. نصیب جان امونی،
نظر من اینجا شاید دو مشکل باشد. این نظری فردی من است البته. یکی جانب قرقیزستان به این صنعت ها، به این حجت ها اعتبار نداد و بیشتر تکیه کرد به خریده هایی که تازه ساخته شده، خریده های جعلی و به خریده هایی که مثلا سال 27 و 24 و 27 کشیده شده بود و اون خریده ها اهمیتی اولین درجه داشت اعتبار نداد و برعکس اونها دعواهای دروغین پهن کردن، دعواهای دروغین پهن کردن و اونها این چیز را همچون چیز رسمی به اعتبار نگرفتن. این از یک سو باشد به نظر من. از سوی دیگر جانب مذاکره کنندگان ما شاید از جمله آن متخصصان ورزیده که باید مثلا می بود شاید نبود و آنها اون حق خود را از دهانش شعر می باید گرفت، گرفتن نتوانستند. شاید از بی تجربگی باشد یا از بی صلاحیتی باشد یا از کم دانشی باشد.
استاد گمزاد، شما به همین حرف های نصیب جان امانه راضی هستید که یعنی مشکل در کاری کمیسی هیئت طرف تاجیکستان است که نتوانستن جانب همسایه را متقاعد کنند، نظر شما چی است؟
اینجا هر دو جانب هم، نه تنها تاجیکستان.
نظری من از اون سخنهای نصیب جان عزیز سالی 1975 میگرم. من 1975 و تا 75 من اکنون نگاه میکنم، از اون وقتی که من خواننده مکتب میانه رقم 22 دهه واروخ بودم، سال 1967 صنفی هشتم میخوندم. در مکتب ما، در صنف ما، از جمله یک قرقیز پسر میخوند، نامش من مخصوص فراموش نکنم نوشتم احمد خان یلداشف، پدرش موزدوز بود، در صنفی ما میخوند. در دیگر صنف ها دو سه دختر ها میخوندن، در دیگر مکتب های هم میخوندن و اون همراه ما میخوندن و حتی بعض شعرها را از ما بهتر میخوندن. خوش که باشد انا همیخیل ما دوستان زندگی میکردیم، حولی ما میرفتیم، همراه بچه ها بازی میکردیم و هم خواننده انا همین مکتب بود برابری من. این چیزی من، چیزی تو تاجیک، من ازبک، انا این آبی من، آبی تو، یکان گب نبود. همون سالهای مکتب خانی من،
بله،
باز میگویم کودکای و بچه های قرقیزا در مکتب های واروخ میخوندن، به تاجیکی میخوندن، همشان شهادتنامه تولد داشتن، از واروخ بودن، تبعی واروخ بودن. همین نقص بودیم، تینج بودیم. برای چی اکنون این خیر شد؟ برای آنکه نفسی بد بلای جان. انا همین نفس گرفتن، یک تکون سال به سال زیاد می شد. اول 50 کس باشد، 100 کس شد، 150 کس شد و قوه های پیدا شدن که قرقیزستان ناآرام بودنش همه ما می دانیم.
پس رای حل این چیزا ندارد، همین طور پس هر کس به طرف خود میکشد.
حل دارد، همه چیز رای حل دارد، همه چیز رای حل دارد. اگر من میگم اهل سیاست برای خودشان، حکومت دارا برای خودشان، کمیسیای مشترک برای خودشان، هم ماشون برای بهبود، برای وایها، هم تاجیکستان هم قرغیزستان حرکت میکنند. من به همه آنها توفیق میخواهم، برار میخواهم. اکنون همچون نویسنده، همچون نویسنده ورقی، پیشنهاد مشخص خودم میگویم و بر میگردم به همان سالهای هشتم سنف بودن خود که ما برابر بودیم، از آن من و از آن تو نبود، همسایه های خوب بودیم. انا ما برای برگشتن واروخ چخل دیها، شما دیدگی میدونیتون واروخ جنت روی زمین میگویم، منظره های زیبا، آب شیرین، چشم ساران، حتی همان برسی واروخ اکسیژن اوزون استفاده میکند، اوسی تازه ترین هوا، آبای شیرین، منظره ها، چیزهای تاریخی از همین گهواری زرین کرده سیاهکول. من در رمانهای خودم هم بچه سنگ عروس و رخنه آتش و مزار و گوری موخ و همین قدیم های هم بچه که یادگاری های قدیم ترین نیاکانی ما که تا زمان اوستا میرسد، همین رخنه آتشان، این مزار آتش پرستان، رخنه آتشان، گوری موخ، گوریستان موخ، همه از قدیم بود یادگاری های تاریخی.
درست است، ولی حالا چی باید کرد؟ پیشنهاد شما چی است؟
همینه من پیش میگویم که چون زمانی که پیش بود دوره کودکی ما، واروخ از همین چارکو سر کرده منطقه آزاد سیاحی اعلان کرده شود، که از اون وقتی که پریزیدنت روسیه جناب پوتین گفتن که من میانه‌روی کردم، میخوام همه چیز به کلی من آمد که بگذار همین چیز پیشنهاد کنند که منطقه آزاد سیاحی و تاریخی پیشنهاد اعلان کرده شد. واروخ متقل همه شهروندان تاجیکا، قرغیزا، دو شهروندی حقوق گیرند. اون وقت راه من راه تو، آب من آب تو، چراگاه من چراگاه تو، این خیلی گپا نمیشد. انا همو امکانیت های سیاحی، تاریخی، یادگاری ها، با خصوصا سیاح های بسیار از روسیه می آیند، یک اما زیلی قدیمه بر این اهل اتفاق می شویم.
تشکر نسیم جان، شما چی نظر دارید به حرفای استاد؟
همچون نویسنده که امین راه کنن، حاجتی جنجال نمی مونده دیگر.
اون آب و خاک، آب خاک تاجیکستان است، اون مرز و بیم تاجیکستان است، اون خواجه اعلی، مثلا اون اقصایی که قرغیزا اقصای میگویند، این تنگ واروخ بود. بر اساس همین یک راه حل اصلی مسئله، اون آب و خاک به صاحب اصلیش باید برگردانده شود. این خود رئیس کمیته امنیت قرغیزستان تشریف پیشتر بسیار به یک بیانیه بسیار پوچ و پادر هوا گفته بود که باید واروخ تبادل شود. نه، اگر مسئله تبادل شود باید اقصای باید تبادل شود. اقصای باید یکان راه پیدا کرد که اقصای به تاجیکستان پوره برگردانده شود بر اساس موجت ها، یا اون قسمت تاجیکستان چیزش به همون مانند تبادل شود. در اون حالت مسئله واروخ پر حل می شد، دیگر اینطور تنیشو هم نمی شد، جنجال هم نمی شد، نیزه هم نمی شد، و در نهایت کار باز یک راه دیگرش هم هست. این اگر در حالتی این کارها نشودن، من باور دارم که اگر جانب تاجیکستان پافشاری کند، به جامعه جهانی مراجعت کند و اون دلیل های خود، حجت های خود پیش نیاد کند، شاید موفق شود به همین صاحب زمین خودش شود، عقبقدار رسد.
جناب امانی، شما در صحبت بیشتر از باید شود و باید کنند این چیزا حرف میزنید، ولی خیلی میخواستم مشخص تر صحبت کنیم که چرا حتی پرزیدنت دو کشور صحبت میکنند. حتی چند روز قبل پرزیدنت تاجیکستان با واروخ را با مردم ملاقات کرد، ولی ببینید بعد چند روز با همین مناقشه سر شد. چرا چنین میشود؟ اینا میخواستم شما حرف میزنید.
اکنون همون حسن اعتماده که بین مردم واروخ و قرغیز و تاجیک بود تا جای کاسته شد متاسفانه. من اگر به تاریخ گذشته اینجا ما باید حق گپ گوییم و اون مثلا کارهای نیکی که مثال زمان قرغیز ها کردن برای ما اونها هم باید یادآور شویم. مثلا وقتی که در تاجیکستان ناآرامی شد و مسئله رفت آمد ما به دیگر کشورها مشکل شد، ما مشکلات با ازبکستان داشتیم، قرغیز ها به ما خیلی کمک کردن. تقریبا 50,000 مثلا تاجیک مهاجر گریزه در قرغیزستان پناه یافتند. اسکر آقایف رئیس جمهوری وقت قرغیزستان خیلی کمک کرد، مناسبت ها با ما خوب بود. این را هم باید مد نظر داشت. ولی متاسفانه همون حسن تفاهم و اون مهربانی و دوستی که تاجه در همون دوره ها بود بین ما و قرغیز ها آهسته 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 همین کاسته شد به نظر من در اینجا. اما اینجا نکته جالب این که چون ما به جنگ برادرکش کشیده شدیم و تاجیکستان کمی ضعف پیدا کرد دیگر چیز، به نظرم این همسایه ما از این استفاده کردنی شدند و اونها موقع زورگویی پیش گرفتند و در نتیجه اونها به خاطر به گفته خودشان ایستادند و هیچ گذشت نکردند، حسن تفاهم و اینطور چیزا نکردند. در نتیجه آهسته آهسته همین تنش ها کم 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 آهسته آهسته زیاد شد و کار به همین درجه رسید.
تشکر. ببینید بعد از این درگیری که چند روز سه چهار روز گذشته بود و حالا یعنی با آتش بس انجامیده است و طرف ها نیروهاشون بیرون بردن، فکر نمیکنید که اگر من بعد باز یک اشتباه از یکی از طرف ها شود، فکر نمیکنید که دیگه وضع از کنترل بیرون میشود، با وضع باز بدتر میشود؟ پس در چنین حالت کدوم طرف و کیا باید کدوم مقامات بیشتر مسئولیت نشان دهند؟ به نظر شما استاد ایگمزاد شما چی میگوی؟
من باز گفتم که هر کس کاری خودش کند، به درجه به سطح ضروری اجرا کند، دیپلمات دیپلماتی چه کند، حربی کارهای حربی چه کند، سرحدبان سرحدبانی چه کند. من همچون نویسنده همین فکری خودم را گفتم و باز میگویم که یکی از همین راه ها منطقه آزاد سیاحی اعلان کردن واروخ که همه به هم میبیارد، به نفع مردم میشد، آرامی میشد، تینجی میشد، چیزی من چیزی تو نمیشد، بلکه همه همین بایگره های خداداد، منظره های خداداد، آب خداداد، همه زیبایی ها برای انسان استفاده برده میشد. من همچون نویسنده انا همه خلاصم هست، لیکن هر کس کارش کند، از روی انصاف کند و به جانب قرغیزستان برابره قرغیزستان توفیق میخواهم، توفیق میخواهم که به احساس داده نشوند. یعنی ما اون چیزی که همه ما دیده سادیم.
تشکر.
چی که در
به نظر شما به نظر شما آیا این درگیری و خرابی که دو طرف دیدند پیش آمد سبب می شود که مقامات دو کشور جدیتر از پس حل مسئله شوند، مسئله که شما اشاره کردید، یا برعکس از این بعد مشکل با پیچیده‌تر می شود؟ نصیب جان شما چی میگوید؟
سیو نوی ایتا خراشا زبی توی پروش لیه چیزی نو، همین چیزی نو اونجا که فراموش شدگی. اگر ما من اشاره کرده تودم که همون دوره تینجی سالهای شستومی شوروی و برگردیم که قرغیز مکتبی تاجیک رو میخوان، شهروند تاجیک معروف بود، همون تینجی امانی برادری برقرار کرده شود، انا همون چیزه. این چیز گویا که نبود، همه وقت سر کنیم از نور سر کنیم و منم منطقی آزاد، انا همون چیزه. تک بود تو سال 69 شد، ما دامدازی دادم که ما همسایه نه، ما دشمن نه، ما تلاش نمی کنیم. من همه دیده تادیم یک چیزی غیر عادی افتن نکار.
شما مثلا بیشتر صحبت ما بیشتر بر روی این است که اگر طرف ها این خیل کنن یا باید این خیل کنن، ولی ما نگاه میکنیم با فکت و دلیل که ببینه چه حادثه های خونین همچنان ادامه دارد. جناب امانی نظر شما چی است؟ چی کار باید کرد در چنین حالا؟
نظیم جان گفتون این چیز حق تلاشی، چیز تلاشی، بعدی که این خده خون ریزی شد، آدم کشی شد، این خواهید نخواهید عمقش فروتر چکرتر می شد.
نصیب جان امانی شما چی میگوید به این سالی که ما دادیم؟ یعنی بعد از این حادثه ای که ما شاهده شدیم باز وضعیت بدتر می شود یا واقعا این یک دستور می شود که کمیته های دو طرف جدیتر به این مسئله توجه می کنند؟ نظرتون چی است؟
عاقبت این جمع ماجراها خون ریزی است و که این ماجراها از بین رفتن جان انسان است که مهمترین چیز است برای هر کس. مثلا هیچ کس نمیخواد که در خانواده‌اش این تلفات شود و مادر بی فرزند ماند و همیشه خواهر و برادرها گریان شوند. و برای همین جانب هم تاجیکستان هم قرقیزستان باید فکر میکنم که به هوش بیایند، باید اندیشه کنند که رای حل باید پیدا کنند و من بعد این با خوشبینی باید نگاه کنند که همسایه با همسایه باید آزاد به اساس عدالت، به اساس نیکخواهی و به اساس دوستی و رفاقت زندگی باید کنند که دیگر چنین ماجراها، دیگر چنین جنجالهای خونین رخ ندهد. فکر میکنم که انسان‌های خوب فقط خودشون فکر نمی‌کنند. انسان‌های خوب برابر خودشون دیگران را هم اندیشه می‌کنند. یعنی پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک معناش همین که به دیگران کردن است. فکر میکنم که اگر ما از روی همین پرینسیپ، از روی همین گفته زردوشت، آیین زردوشتیمون عمل کنیم و برادران هم همین چیز را محک کار خود قرار دهند و اگر به خودت بدی نخواهی به دیگران بدی نکن عمل کنند، فکر میکنم که به مقصد میرسیم و در مرز تاجیکستان.
تشکر. یک مسئله دیگر میخوام توجهتون را جلب کنم، این است که مناطق مرزی دیگر به تدریج برای اهالی منطقه تنگ میشود ولی مردم نمیخوان به جای دیگر بروند و زندگی کنند. این گفتم در این میان هست که اگر مقامات تاجیکستان و یا چه قرقیزستان شرایط بهتری کار و زندگی در دیگر مناطق فراهم آورد، جوانان به آن جایها میروند و جنجال برای آب و زمین کم میشود.
بله، این در حقیقت در مدت 30 سال استقلال متاسفانه به اساس این درگیری های داخلی، جنگ داخلی و دیگر چیزها سطح زندگی مردم پایین شد. اگر تاجیکستان رو بگیریم، البته حالت قرقیزستان هم از ما بهتر نیست و مردم بسیاری ها رفتن از پی در مهاجرت و برای ریسک روزی یعنی نان پیدا کردن هر کجا و در همین راستا فکر میکنم وضع این مردم اسفره باز دادخون بهتر میدونن. مشکل تر بود به این معنی که در اسفره مردم زیاد هستند، زمین کم. یادم میاد وقتی که سالهای 70 ساختمان اشتی کلان آغاز شده بود و در همون ساخت به همین ساختمان اشتی کلان مردم اسفره هم جلب شده بودند.
بله نسیم جان، شما خیلی پاسخ دقیق دادید و به همین سوال استاد ایگمزاد چی میگویند؟
من گفتنی هستم که شاید با از روی تجربه پیشتره باید استفاده کرد و شاید مردمی کسی مردم اسفره رو به اشت فرستاد یا به دیگر جایی که زمین هست و آب هست و شرایط زندگی هست.
تشکر. بله، ولی حالا از هر دوی شما میخوام بپرسم که مقامات و یا حکومت تاجیکستان و قرقیزستان این نوبت میتوانند عملا به علامت گذاری خط مرز شروع کنند، البته با نتیجه مثبت. شما چی نظر دارید استاد ایگمزاد؟ و خیلی خواهش میکنم، فشرده که برنامه در حال پایان رفتن است.
نظر گفتم من براه برا توفیق موفقیت میخواهم، برای کار میخواهم. من باور دارم که عقل سالمی راه برا به نفع هر دو ملت خدمت میکند. ما آبادی و میرسیم، ما زید اول دوست میشیم، اتفاق میشیم، همش ما مسلمان مخیر، ما برادران مسلمین هستیم، اما ما برادر هستیم.
تشکر استاد. حاضر میخواستم نظر نسیم جان امانه را پرسم، خیلی کوتاه خوش میکنم، نظر شما چه است؟
من هم به گفته های دادخان عزیز راضی هستم، هم نوا هستم. آخرین امید این امیدواران زنده بود، نگم استاد لایق. دنیا به امید است، پایان همه نیزا باید صلح و صلاح شود، برادری شود و ما هم از خداوند متعال، از رهبران تاجیکستان، از اهل خیرات، از جامعه تاجیکستان و قرقیزستان مسئله اساسی رو اساسا مردم هر دو کشور حل میکنند. باید در بین مردم هر دو کشور امید حالت صلح و صلاح و دوستی و رفاقت باید ایجاد کرد. میکنم که عاقبت کار البته خونریزی نمیشد دیگر، صلح و صلاح میشد. ما به امید هستیم خدا کند که هم برادران قرقیز هم همدیاران عزیز ما در حل این مسئله باید تمام امکانات خود استفاده برند تا که خون یکان برادر نخواه قرقیز باید خود تاجیک نریزد.
و در پایان برنامه به شما و بینندگان گرامی ساری سپاس میکنم. مهمانان ما داداخان ایگمزاد، نصیب جان امانی بودند. بینندگان گرامی اگر نظری دارید برای ما بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نیروهای اسرائیل روز 15 می حمله ها به غزه را زیادتر کردند و بعد از آن که خشونت در کناره غربی رود اردن و در مرز با لبنان اوج گرفت، هواپیماهای اسرائیل در این روز به غزه ضربه های بیشتر زدند و سازمان حماس با موشک اندازی به شهرهای اسرائیل پاسخ داد. روز پنجم است جنگ بین دو طرف ادامه دارد. طبیبان فلسطینی میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در شمال شهر غزه 7 نفر کشته شدند، چند کسی دیگر در محله های دیگر جان دادند. در دو شهر اسرائیل بانگ خطر زدند و مردم را از آمدن موشک های حماس آگاه کردند. فلسطینیان میگویند در نتیجه درگیری های بین تظاهرگران و ماموران امنیتی اسرائیل در روز 14 می و در کناره غربی رود اردن 11 کس کشته شد. مقامات فلسطینی گفتند که از زمان آغاز جنگ در روز 10 می در غزه 132 نفر از جمله 32 کودک و 21 زن کشته شدند و 950 تن دیگر زخم برداشتند. در اسرائیل 8 نفر جان داده است. گروه از ساکنان یک دهه سرحدی ناحیه اسفره میگویند افراد ناشناس از طرف قرقیزستان گذشته و یک خانه را در دهه آنها آتش زدند. مرزبانان قرقیز این ادعا را به اساس خوانده به رادیو آزادی گفتند چون این حادثه را ثبت نکردند. شوکت قیوموف رئیس محله لنگر خیرآباد در جماعت چارکو روز 15 می به رادیو آزادی گفت حادثه شب 14 می صورت گرفته است و در نتیجه خانه بهرام غفوروف ساکن دهه سوخته و 4 اتاق نابود شده است. هنگام حادثه کسی در خانه نبوده است و کسی هم آسیب ندیده است. در خدمات مرزبانی قرقیزستان در بیشکک و ریاست آن در ولایت بادکن در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند که چنین خبری در آنها نیست و این گونه حادثه در مرز را ثبت نکردند. پس از مناقشه اخیر در ماه اپریل در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان چنین حادثه تا کنون ثبت نشده بود. در این مناقشه که روزهای 28 و 29 اپریل رخ داد، از هر دو جانب 10 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. سازمان جهانی تندرستی در مراجعه به کشورهای ثروتمند خواست برنامه‌هایشان را برای واکسین زنی کودکان بازنگری کنند و واکسین‌ها را به کشورهای کم بیزاید بدهند. تدروس ادهانوم گبریسوس مدیر این سازمان روز 14 می در یک نشست آنلاینی سازمان جهانی تندرستی در شهر ژنو گفت می‌فهمد که چرا بعضی از کشورها می‌خواهند کودکان و نوجوانان را به ضد بیماری کووید 19 واکسین زنند، ولی افزود من حالا از آنها میخواهم واکسین ها را به برنامه کاواکس خیر کنند. این برنامه جهانی است که بر اساس آن باید به کشورهای کم بیزاد واکسین به ضد بیماری تقسیم کرده شود. سازمان جهانی تندرستی امیدوار است کشورهای دیگر نیز به فرانسه و شویتسیا پیروی میکنند که بعدی واکسین زنی قشرهای آسیب پذیری خود واکسین ها را به برنامه کاواکس دادند. یکی از روحانیان تندروی ایران که با آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی این کشور ارتباطی نزدیک دارد اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکند. ابراهیم رئیسی وزیر عدلیه ایران در این باره روز 15 می و 3 روز پیش از ختم مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی رئیس جمهور خبر داد. شورای نگهبان یکی از نیاتهای عالی دیگر کشور روز 27 می نام آنهایی را اعلام میکند که به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت شدند. در میان دیگر داوطلبان علی لاریجانی یکی از چهره های با نفوذ محافظه کاران در ایران و رئیس سابق پارلمان نیز هست. او بعداً از شریکان حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران شد که دیگر حق شرکت در انتخابات ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز 12 می نامش را در فهرست داوطلبان ثبت کرد. انتخابات پرزیدنتی در ایران تابستان امسال برگزار می شود. هواشناسان تاجیک به مردم هشدار دادند که دو روز آینده به شکار ماهیداری و جمع‌آوری هیزم و زنبرغ نروند زیرا خطری سیل و سنگریزی وجود دارد. اداره آب و هواشناسی تاجیکستان روز 14 می با نشر یک بیانیه رسمی گفته است که ممکن است در دو روز آینده بنابر ادامه باران‌ها سطح آب در رودخانه‌های خیزلسو، یاخسو، وخش و آب خینگاب و زرفشان که در ناحیه‌های نزدیک کوهی و وادی حصار ولایت ختلان و ولایت سوغ جایگیرند بالا رود. با گفته اداره در این روزها احتمال زیر آب ماندن سایل ها، کندن سدها و ویران گشتن پل ها زیاد می شود. در تاجیکستان ماه می بنابر بالا رفتن حرارت و بارانگری سیل و آبخیزی و یرچ زیاد رخ می دهد و ده ها نفر نیز در این فلاکت ها کشته می شوند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان از طرح قانون طرفداری کردند که به ادعای آنها دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، ولی روزنامه‌نگاران شک دارند. در این باره من علی شهرزریفی گزارش میدیم. در سالهای اخیر اکثر محاکمه ها پس درهای بسته و یا در بازداشتگاه های موقتی میگذرند و مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 14 می در مجلس نمایندگان گفت بر اساس طرح نو منبعد یک نماینده دادگاه بر رسانه ها همکاری کرده دسترسی خبرنگاران را به معلومات آسان میگرداند. او افزود نماینده رسمی که باید با رسانه ها همکاری کند رئیس سود خواهد بود یا شخص دیگری که از طرف رئیس سود تعیین شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان تاکید کرد که یکی از مساله های مهم برای دریافت معلومات پیشنهاد درخواست رسمی است، اما عین زمان افزود حالت های پیش بینی شده است که چنین درخواست قانع کرده نمی شود.
از جمله پیش بینی شده است که در حالت های زیرین اطلاعات پیشنهاد کرده نمی شود. یکم، درخواست نصحیح بوده، پیشنهاد نمودن اطلاعات دخلدار آید به فعالیت سودها غیر امکان گرداند. دویم، در درخواست طلبات قسم دو ماده 18 قانون مذکور رعایت نشده باشد. سیوم، اطلاعات درخواست شونده با اطلاعات دسترسیش محدود منصوب باشد. چهارم، اطلاعات درخواست شده عملیشوی عدالت سودی را خلالدار نماید. پنجم، پیشنهاد اطلاعات درخواست شده تامین امنیت اشتراکچیان مرافع سودی را خلالدار سازد.
طرح قانون درباره دسترسی به اطلاعات آید به فعالیت سودها قانون نو بوده از 6 باب و 26 ماده عبارت است. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقلی تاجیکستان میگوید متاسفانه در محاکمه این طرح قانون سازمان های ژورنالیستی جلب نشدند.
قبول قانون درباره این قانون درباره دسترسی به اطلاعات سودی همه مشکلات را حل و فصل نمیکند.
مسئله دسترسی به اطلاعات و اشتراک خبرنگاران در مرافعه‌های دادگاهی را تا این زمان قانون‌های دیگر پیش‌بینی می‌کنند، ولی گاهی ساکنان شکایت می‌کنند که نه همه معیارهای قانون رعایت می‌شود. قبول قانون نو در حال است که مسئله محدودیت در گرفتن اطلاع از دادرس‌ها بارها مورد انتقاد بعضی از خبرنگاران و سازمان‌های ژورنالیستی شده است. علاوه بر این، سامانه‌های رسمی دادگاه‌های تاجیکستان سال‌ها باز از نشر اطلاع دقیق و نو خودداری می‌کنند. اکثر این سامانه‌ها از خبرهای کهنه عبارتند و درباره پرونده‌ها و حکم‌ها معلومات نمی‌دهند. شیر محمد شایان روز 14 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بازنگری کاری سامانه‌های رسمی برای پیشنهاد اطلاع سری وقتی نیز در نظر است. فعلا در تاجیکستان 450 دادرس کار می‌کنند. در 10 سال اخیر بیش از 25 دادرس دادگاه‌های تاجیکستان به زندان محکوم شدند. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس‌ها را با اعلان به باوری آنها حکم‌های ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم می‌کنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه ها را از سبب های اساسی چنین وضعیت میپندارند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان نیز ماه دکمبر سال 2020 در گزارش گفت که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. مقامات تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه می شمارند و تنها بعضی از دادرس ها را به فعالیت غیر کسبی عیبدار می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک سال پیش در پی یک تغییرات کادری نسیم عالمزاده از منصب وزیر تندرستی تاجیکستان برکنار شد و به کرسی او جمال‌الدین عبدالله‌زاده نشست. برکناری وزیر همگی پس از چند روزی اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان صورت گرفت. در یک ماه اخیر ریاست او در کشور فوت آدمان از بیماری هایی که کرونا ویروس برمی‌انگیزد رسانه‌ای شده، ولی او و همکارانش بودنی بیماری را رد می‌کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. کاربران در شبکه‌های اجتماعی وزیر تندرستی را ابدار کردند که با کووید 19 گرفتار شدن آدمان را مدتی دراز پنهان داشت و این یک قسمی مردم را بی‌پروا کرده و باعث با سرعت پهن شدن ویروس گشت. سازمان‌های بین‌المللی هم با راه‌های دیپلماتیک تلاش کردند که تاجیکستان پاندمی کرونا ویروس را اعتراف کند. هانس کلیوگه رهبری بخش اروپایی سازمان جهانی تندرستی در آخر ماه اپریل سال 2020 از روسیه خواست با تاجیکستان و ترکمنستان تاثیر بیارد که وجودی کرونا ویروس را جدی بگیرند. کلیوگه در صحبت از رهبری روسپاتریبنادزور اداره بهداشت روسیه خواهش کرد تا برای ارزیابی وضع واقعی اپیدمیولوژی کارشناسانش را با تاجیکستان و ترکمنستان فرستاد. پس از آنی که معلوم شد کارشناسان برای سنجش وضعی وابسته به کرونا ویروس می آیند، تاجیکستان بلافاصله روز 3 اپریل اعتراف کرد که کووید 19 به 15 نفر سرایت کرده است. پس از آن جمال الدین عبدالله‌زاده مدیر پیشین شفاخانه استقلال پایتخت وزیر تندرستی تعیین شد. بسیاری ها انتظار داشتند که شیوه کار وزارت دیگر شده، مقامات من بعد از رسانه ها و مردم اطلاع را پنهان نمی دارند، اما وزیر نو شیوه های کهنه کار را ادامه داد. اکثریت به اطلاعی که وزارت در مورد بیماران و مرگ و میر از کووید 19 نشر میکرد با چشم شبهه می نگریستند. برای مثال بنابر رقم رسمی شماره فوتیدگان در تاجیکستان از کرونا ویروس 90 نفر هستند، اما رادیوی آزادی در پای یک کندوکاو معلوم کرد که شماره قربانیان کووید 19 و بیماری های مانند به آن بیش از 200 نفرند. با گذشت یک سال مقامات در تاجیکستان رژه سختی خانه‌نشینی جاری نکردند و اول پرزیدنت امام‌علی رحمان و سپس وزیر تندرستی از این اقدام پشتیبانی کردند. به این منوال وزیر تندرستی از ماه ینوری سال 2021 به این سو یک بار از سرایت نشدن بیماری به ساکنان خبر داد. رادیو آزادی با چند سوال از جمله چی گونه تاجیکستان توانست در عرض 8 ماه با کرونا ویروس پیروز آید، در حالی که کشورهای همسایه و ابرقدرت جهان هنوز با پاندمی دست به گریبانند، به وزیر تندرستی خطی مراجعت کرد. اما با وجود وعده، وزیر نه به مکتوب و نه به زنگ های رادیو آزادی در این باره پاسخ نگفت. کارشناسان در تاجیکستان نیز میگویند با ادعای نبودن کرونا ویروس در کشورش با شبهه می‌نگرند. جمعه بای سنگینوف پزشکی سابقه دار و وکیل پیشینی پارلمان در صحبت با رادیو آزادی گفت همچون متخصص سر این موضوع اندیشه کرده بود. او میگوید نمیتوان گفت که تاجیکستان با کرونا ویروس غلبه کرد، اما واقعیت این است که در بیمارستان‌ها بیماران کووید 19 بستری نیستند. او گفت
امروز واقعیت هست که بیمارخانه هایی که برای قبول و تبابت بیماری سرایت کرونا ویروس تعینات دارند خالی هستند. احتمال گرفتار شوی به شکل سبک در بعضی شخصیت ها باشد، لیکن همون نشانه های ظهورات کلینیکی جدی یا میانه وزنین که نیست آنها به قید گرفته نمی شوند. این واقعیت است.
مصاحب ما افسود حالا به این سوال این که چگونه به تاجیکستان میسر شد در مهلت نسبتاً کوتاه پیش راهی پاندمی را گیرد، پاسخ گفتن دشوار است، چون برای این تحقیق عمیق علمی ضرور است. بعضی از پزشکان دیگر تخمین میزنند که احتمال بنابر جاری نشدن قرنطینه شدید در تاجیکستان ایمونیتیتی دست جمعی با وجود آمده است. نوریم اودینایف طبیب تاجیکی در شهر مگادیشی سومالی کار میکند و حالا در پنجاکنت است گفت ظاهرا شمار بزرگ مردم با کرونا ویروس گرفتار شده شفا یافتند و احتمال در میان اهالی مسونیت یا پاتن ضد کووید 19 با وجود آمده است.
یک تا اکادمی فیسنس از ماسکا برآمد، اولش برآمد کرده گفت کو خواهید نخواهید باید شما همه کرونا ویروس را دار میکنید. کسی که خرانک کسی را دارد ایمونیتیت ارسیوس میرود، کسی که چی ایمونیتیت ستویک ایمونیتیت پیدا میکنید دوام میرود و آیسه تیتری همین سوس میشود، تکسینی همین ویروس سوس میشود و آدم ها با همین همچون گریب قبول میکنید. همه گفتگی بوده اکنین و حاضر همین چیزه همه گفتگی هوا شد.
مقامات تندرستی تاجیکستان با نبودن کرونا ویروس در کشور در حال اصرار میورزند که کشورهای همسایه ازبکستان و قرغیزستان، افغانستان و چین از پیروزی به کووید 19 نمیگویند و در بعضی از کشورها گرفتاری به این ویروس دوباره اوج گرفته است. بجز از پنهان داشتن آمار مربوط به پاندمی، مقامات تندرستی تاجیکستان بنابر فرار مغزها به خصوص دختران ورزیده به خارج کشور تنقید میشوند. شوند. دوران محمدیف، پزشک ورزیده تاجیک که در سازمان صلیب سرخ در اروپا فعالیت دارد، گفت تاجیکستان برای نگاه داشتن طبیبان در داخل کشور باید تلاش ورزد، چون به گفته او حالا عموما در جهان ناراضی کارمندان طب دیده می شود. در این حالت هر یک مملکت باید چاره اندیشد تا متخصصان طبی خود را هوسمند کرده در سیستم تندرستی نگاه دارد. رسانه ها می نویسند زیاده از 10,000 پزشکی با تجربه تاجیک در روسیه کار می کنند. این کشور برای جلب چنین متخصصان به روسیه برنامه مخصوص را راه اندازی کرده است. یک سبب اصلی مهاجرت دختران از تاجیکستان معاشی پست گفته می شود که وزارت تندرستی سال هاست نمی تواند پیش راه آن را گیرد. رئیس جمهور امام علی رحمان در پیام سال 2019 به پارلمان در این باره به وزارت تندرستی دستور داده گفته بود برای نگاه داشتن دختران خصوصا متخصصان جوان چاره اندیشد، اصول های هوسمند کنی را به حکومت پیشنهاد نماید. اما کوچش پزشکان به خارج مخصوصا روسیه به استثنای یک سال اخیر که با محدودیت های مربوط به پاندمی همراه بود همانا ادامه دارد. بنابر آمار اخیر در تاجیکستان طبیبان وابسته به درجه تخصص ماه از 756 سومانی تا 1036 سومانی معادل 74 و 101 دلار و همشیره های شفقت از 582 تا 683 سومانی یعنی 52.67 دلار معاش می گیرند. در تاجیکستان 7,500 کارمندان طب فعالیت داشتند. در عموم در قلمرو کشور 4,200 دکتر و 2,200 نفر همشیره شفقت نمی رسند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک حقوق شناس تاجیک در روسیه میگوید مقامات انتظامی تاجیکستان برای فعالیت‌هایش نزدیکان او را زیر فشار قرار دادند. نمایندگان مقامات این ادعا را رد نکرده گفتند مهاجران در روسیه به کار خود مشغول باشند و در شبکه‌های اجتماعی شوراندازی نکنند. بختاور جمعیف حامی حقوق مهاجران و کارمند مرکز تاجیکان در روسیه روز 11 می بر رادیو آزادی گفت کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان پدر و همسری او را دعوت نموده تاکید کردند که او به وطن برگردد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. همچنین پیوندان 5 کارمند و فعالان سازمان مرکز تاجیکان در روسیه که سروری آن را تا به تاجیکستان استرداد شدنش عزت اما رهبری میکرد میگویند نزدیکان آنها را نیز ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته دعوت نموده از آنها زبان خط گرفتند. اما مقامات ملیسه میگوید هدف این دعوت ها کارهای فهماندهی بوده بر راه درست هدایت کردن افراد معین در روسیه است. بختاور جمعیف بر علی آزادی گفت پدر او را از شهر پنجکین به دوشنبه دعوت کرده مدت یک روز در بازداشتگاه موقتی نگه داشتند و ای گفت همسرش دانشجوی یکی از دانشگاه های پایتخت است و او را هم دعوت کردند. این همه به خاطر فشار بالای من است که من به تاجیکستان برگردم، میگوید جمعیف. وی افزود روز 10 می با نمایندگان مقامات انتظامی تماس گرفته با آنها در مسئله دعوت پدرش صحبت کرده است که چنین برخورد یعنی با استفاده از والدان فشار آوردن عمل غیر قانونی و نادرست است. بختاور جمعیف گفت بعد از بردن ایزادمون به دوشنبه بعضی منبعها به او اطلاع دادند تا روز 1 می او را هم به تاجیکستان استرداد میکنند و از این رو از قلمرو روسیه بیرون شده است. در حال حاضر به مثل بختاور جمعیف حامیان حقوق و فعالان سازمان مرکز تاجیکان در روسیه پس از برده شدن عزتمان تحت تعقیب قرار گرفتند. نزدیکان آنها به رادیو آزادی گفتند که از جمله پیوندان ایدیبیک حسنوف، سهراب جهان، محمدخان ایگاموف، حسین ایشانقلوف، بختاور جمعیف مورد بازجویی قرار گرفته بر ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته دعوت شده مورد پرسش قرار گرفتند. محمد یوسف پسر عزت امان گفت این افراد را به خاطر همکاری با پدرش در سازمان مرکز تاجیکان در روسیه میخوان به تاجیکستان آورند. حتی گفته می شود که در پرونده عزت امان نام برخی از آنها ذکر شده است. طور نزدیکان آنها می گویند در وقت پرسش مقامات امور داخله معلوم شده است که گویا معلومات درباره پیوندان آنها را بخش نمایندگی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در روسیه بر ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته پیشنهاد کرده است. محدین محمودوف مسئول نمایندگی وزارت کارهای داخله در روسیه روز 11 می بر رادیو آزادی گفت چنین ادعای پیوندان آنها اساسی ندارد و آنها هیچ معلوماتی را علیه شهروندان به مقامات دوشنبه پیشنهاد نکردند. اما یک مقام وزارت کارهای داخله که به سبب صلاحیت سخنگویی نداشتنش نامش را ذکر نکرد بر رادیو آزادی گفت دعوت پیوندان آنها برای قضیه عزت امان نیست و گفت وقتی آنها را دعوت میکنند فقط میخوان که به فرزند دانشان در روسیه رسانند که به کار و کسب خود مشغول شوند. اگر دانشجو است به تحصیل مشغول باشد، اگر حقوق شناس باشد کاری حقوقی خود را انجام دهد. برای چی در شبکه اجتماعی هر چی خواهند میگویند؟ در رابطه با سوال رادیو آزادی پس چرا هنگامی پرسش نزدیکان طلب کرده می شود که فرزندانشان به تاجیکستان بیاید، این مقامدار گفت که این گونه طلب کرده نشده است و او در این باره خبر ندارد. سهراب جهان یکی از حامیان حقوق مرکز تاجیکان روز 11 می بر رادیو آزادی گفت پیوندان او را هم یک هفته قبل بر ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته یعنی اوباب دعوت نموده زبان خط گرفتند و گفتند که اگر او دانشجو است به تحصیلش ادامه دهد. کارمندان مقامات از نزدیکان من زبان خند گرفتند، گفتند که اگر خواندنی رفته باشد به تحصیلش مشغول شود، در شبکه‌ها صورت‌هایی که همراه عزت امان گذاشته است نیست کند. در یک نوار ویدیویی از بابای دانه از خیانتکارا حمایت کرده است، کور کرده پرتاید. میگویند نمایندگان مقامات امور داخلی تاجیکستان نزدیکان ایدیبیگ حسنوف، محمدخان ایگاموف، حسین ایشان قلوف نیز گفتند که مقامات امور داخل آنها را دعوت نموده و زبان خط گرفتند. طوری پیوندان آنها میگویند یک سبب تلاش برای به تاجیکستان آوردن این نفران از جمله بختاور جمعیف به بازداشت و به تاجیکستان برده شدن عزت‌امان ربط داشته است. بختاور جمعیف میگه سبب تنها عزت‌امان نیست. در ماه نوامبر سال گذشته نیز کارمندان میلیسه شهر پنجکن پدری او را به شعبه دعوت نموده مورد پرسجو قرار داده بود. کارمندان دیگر مرکز تاجیکان هم میگویند قبل از تاجیکستان استرداد شدن عزت‌امان نزدیکانشان به مقامات دعوت شده پرسجو شده بودند.
سری نودونه دکاو کوی دریه که دختره کوی درمی همونندی پریه کدکی بولش هست تا ابروی کمنش هست تا کدکی بولش هست تا ابروی کمنش هست تا خالکی سومش هست تا دخترکای غر میره خالکی سومش هست تا دخترکای غر میره کوکای دریره
عاشق است و می ته دخترکای غرمی ته ابروش تو میمار هه در اشتکی بینالو هه چو بلبلی زاره.
Додгоҳи ноҳияи 5 вилояти Хатлон Насим Амирзода донишҷӯи соли 4-уми бахши ғоибонаи Академияи Вазорати Корҳои Дохилиро барои куштор аз беэҳтиётии ҳамкораш Меҳроншоҳ Ҷумаев ба 3 соли зиндон маҳкум кард. Ӯ ҷазоро дар маҳбати низомаш сукунатӣ ато хоҳад кард. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. Насим Амирзода дар марги ҳамкораш Меҳроншоҳ Ҷумаефи 25 сола, афсари милисияи гунаҳгор дониста мешавад ки моҳи феврал дар бинои шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи 5 ҷон бохт. Манбаи радио Озодӣ гуфт ҳукми додгоҳ нисбат ба Насим Амирзода рӯзи 11 май зери раҳбарии додрас Бахтиёр Абдураҳмонзода содир шуд. Додгоҳ парвандаи Насим Амирзодаро ҳамчун куштор аз беэҳтиётӣ баррасӣ кард. Ин модда ба муҳлати аз 2 то 5 соли зиндон ва маҳрум набудан аз ишғоли мансабро пешбинӣ мекунад. Пайвандони Амирзода нахостанд дар ин бора суҳбат кунанд ва маълум нест аз ҳукми додгоҳ розӣ ҳастанд ё не. Аммо наздикони Меҳроншоҳ Ҷумаев гуфтанд аз ҳукми додгоҳ розӣ нестанд ва ба зинаи кассатсионӣ шикоят баранд. Холиқназар Ҷумаев, амаки Меҳроншоҳ, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ташхисҳои баллистикӣ ва физики техникӣ хулоса доданд ки ҳеҷ гуна ҳолати тасодуфан паронда шудани ду тир аз автомат вуҷуд надорад. Қотил дар куштор тирро аз масофаи 60 сантиметр дар рӯбарӯ бо ду маротиба пахш кардани курок задааст. Тафтишот инро ба инобат нагирифтааст. Ба бовари ин ҳамсуҳбати мо, онҳо ба тасодуфӣ будани куштор шубҳа доранд. Ҷумаев мегӯяд, тафтишот ҳатто масъалаи ҷуброни расонидашуда ба ҷабрдидаро баррасӣ накард. Меҳроншоҳ Ҷумаев 7 моҳ пеш аз шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи Ҷайҳон ба ноҳияи 5 ба кор гузашт ва унвони лейтенанти калони милисяро дошт. Меҳроншоҳ Ҷумаев ба ҳайси нозири минтақавӣ дар ҷамоати деҳоти Кабуд Сайфиддинфи ноҳияи 5 хизмат мекард ва 7 феврали соли 2021 дар бинои шуъбаи корҳои дохилӣ зимни қабули силоҳ аз сири Калашников ки аз беэҳтиётӣ аз сӯи ҳамкораш паронда шудааст ҳалок шуд. Ҳодисаҳои ҳалокати кормандони милиса аз беэҳтиётии ҳамкорон кам собиқа аст. Чунин ҳолат дар миёни сарбозон бештар рух медиҳад. 3 сол пеш додгоҳи вилояти Хатлон капитани милиса Алишер Давлатовро ки норинҷагандозӣ пайдо кардааш боис ба марги муфаттиш Муҳиддин Зоҳидзода дар шаҳри Бухтар шуд, ба муҳлати 2.5 сол зиндонӣ карда буд.
Суҳбат бо дӯстону ҳамсинфон дар однокласснике хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсуҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи радиои Озодӣ дар однокласснике. Моро бо номи радиои Озодӣ меёбед.
گروه از ساکنان دهه ایلاک ناحیه شهرینف شکایت دارند که فعالیت یک کارگاه تولید روغن‌های مالیدنی هوای دهه‌شان را آلوده کرده، زندگی‌شان را مشکل کرده است. صاحب ملک کارخانه به این گفته ساکنان راضی نیست و میگوید کارگاه ساختش به سلامتی ساکنان زیان ندارد. مقامات ناحیه شهرینف درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه به سلامتی ساکنان پاسخ روشن نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. فرخ نبی ساکن دهه ایلاکی زخم پایش را نشان داده میگوید آن از هوای افلاس کارخانه پیدا شده است. میگوید وقتی کارگاه به کار آغاز میکند بوی غلیظ میبرد که نفس کشی آنها را مشکل میکند.
همچنین نفس گرفته نمیشه. شب وقتی کمی کار کرد سحر میخیزی تماما سر در میکنه، دل به حضور میشه، تماما نفس کشیده نمیشه. ضرر این همین ما نمیدونم چه نسل آینده مون چی میشن نمیشن هیچ کی نمیدونه. ما فکر کردیم نه اون زاودی فایده آور میسن، در اینجا هیچ کی اخشلوک ما کار نمیکنه.
با مانند فرخ نبیف حداقل 60 ساکن دیگر دهه ایلاکی هفته گذشته در نزد خبرنگاران رادیو آزادی جمع شده از فعالیت کارگاه زر آیل شکایت کردند. شکایت همه ساکنان تقریبا این است که در وقت کار کردن کارگاه نفس کشی در دهه‌شان مشکل شده، در گلویشان درد پیدا می شود، ولی مالک کارگاه این را رد می کند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه نخواست با ما ویدیوی صحبت کند. سبزوف در صحبت تلفنی گفت شکایت ساکنان درباره ضرر داشتن کارخانه او با محیط اطراف نادرست است. او گفت
او یک نفر برادر گوش تو اما یک نفری که ضرر گرفتگی بیاریم برای تشخیص بگذارونیم که ای چی ضرر گرفتگی همش هست.
وابسته با پرتاب ها را شما دو اجازت نامه ضروری ندارین و برای همین
هست دارید پرتاب ها هست دارید و امواز مواتر رو زیاب کورا سر کردنیم نو کوروی چی را چی بگنوش تیاری با کور یک سیمو را توزه کردیم اما را چی کردیم یک بار سنجشو گذارونیم کم در مسیرو چرکن شدن همورا پاک کرده میشه و شروع میکنیم کورا استحصال ماش سر میکنیم.
مالک کارگاه زرآیل همچنین گفت آنها برای استحصال روغنهای مالیدنی تنها سوزشواری دیزلی یا سلیارک میسوزانند. ساکنان دهه الاکی گفتند برای حل مشکلشان 3 سال است که به کمیته حفظ محیط زیست، دادستانی وزارت تندرستی و مقامات ناحیه شهرینف شکایت میکنند، ولی پاسخ مقامات به گفته ساکنان آنها را قانع نمیکند. ادیب جابر و ساکن دیگر دهه الاکی گفت با آنها پاسخ دادند که کارگاه چند حجتی درکاری را نداشت و مسئولینش را جریمه کردند. ولی جابر و میگوید
اکولوژی شهرینام و عریضه دادیم انا سامی پیدینسانسی عریضه دادیم پراکراتوری شهرینام میدوند ایست پاوکون با عریضه دادیم انا خلاصه میدین خلاصه با ما قوغازاش نادرست بود جریمه بندی کردیم ما با جریمه بندی شما چی در کار میگویم ما اونجا احالی عذاب کشیده ایست.
مقامات درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه زرآیل به زندگی ساکنان پاسخ روشن ندارند. کمیته حفظ محیط زیست به ساکنان دهه الاکی نوشته است کارگاه زرآیل 2 اجازتنامه ضروری درباره پرتاب ها را ندارد و به این خاطر فعالیتش را موقتا منع کردند. در این پاسخ که 22 اپریل امسال به ساکنان ارسال شد همچنین آمده است اطراف کارگاه مورد بحث محکم کردن نشده است. قبورهای دودبرا در سطح پست قرار دارد و تجهیزات هوا تازه کننده ندارد. اینچنین در روز سنجش معلوم گردید که باقی مانده محصولات نفتی را در اطراف کارخانه پرتافته است. آمده است در پاسخ کمیته حفظ محیط زیست. ولی در پاسخ این کمیته مشخصت گفته نشده است که کارگاه با سلامتی ساکنان و افلاس کردن محیط زیست چه تاثیر دارد. در حکومت ناحیه شهرینف هم در این باره پاسخ عمیق نمیدهند. از امجان یاروف سردار شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهرینف گفت سال گذشته با شکایت ساکنان فعالیت کارخانه را سنجیده آن را جریمه بستند.
کارخانه و خیلی موقعی تو اجازه‌نامه شما نگیره معین کرده نمیشه موقعی
اجازه‌نامه
اونجا پرتوه با هوای اتمسفری داره اجازه‌نامه پرتوه سخت استحصالی و سخت معیشی داره در حقیقت پرتوهش یک خیلی موقعی.
در حالی که کمیته حفظ محیط زیست و بخش محیط زیست ناحیه شهرینف میگویند کارگاه زرآیل فعلا کار نمیکند، مالک کارخانه و ساکنان این را رد میکنند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه قطع شدن فعالیت کارگاهش را رد کرد. ساکنان دهه الاکی نیز گفتند کارگاه شبانه کار میکند. این بار اول نیست که ساکنان از افلاس شدن محیط زیست توسط کارخانه ها شکایت میکنند. پیشتر ساکنان از چند مناطق تاجیکستان نیز چون ناراضگی داشتند. از جمله سال گذشته ساکنان محله ساختمانچان و کوچه‌باغ در حصار از فعالیت یک کارگاه استحصال اسفالت در کنار دهه‌شان شکایت داشتند. ساکنان گفتند دودی غلیظی که از کارخانه بیرون می‌شود خانه‌هایشان را پر از گرد کرده و سلامتیشان خطر ایجاد نموده است. همچنین ساکنان از فعالیت کارگاه آهنگودازی در دوشنبه نیز ناراضگی داشتند.
خوشی بهاری بچه‌ی بی‌قراری دل برده‌ی زدستم با چشمای خماری قلبی دلم باز شد کسم آغاز شد قلبی دلم باز شد کسم آغاز شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد خوشی بهاری بچه ای به قراری دل بر
چرا نصب یک کامیرا در مرکز تقسیم آب در خواجه اعلی به جنگ مسلحانه کشید؟ ضعف کار هیئت کمیسی بین حکومتی تقسیم مرز تاجیکستان و قرغیزستان به این حالت آورد؟ چرا تقریبا 30 سال است که دو کشور همسایه نمی توانند خط مرز را کشند و پیش راه جنجال و دعواها و کشتار و خرابکاری ها را بگیرند؟ و در نهایت راه حل کجاست و کدام است؟ همین سوال را به بحث گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما دادخان ایگاموف نویسنده تاجیک و ساکن وارخ و نصیب جان امانی کارشناس مسائل منطقه. سلام و خوش آمدید. به نظر هر دوی شما آیا ممکن بود از همین خونریزی در سرحد جلوگیری شود و از کدام راه؟ ابتدا از شما جناب دادخان ایگاموف شروع میکنیم. مرحمت.
سلام علیکم. از مذهبی من دادخان ایگمزاد واروخی که از مرکز دهه واروخ هستم و از نوروز همین سال قریب در واروخ بودم. همه روز کدام جنجال کدام مباحثه که شود از دو چیز، از آب و چراگاه سر می شود و همه اش با عیبی همسایه ها و خودی من هم حیران شدم. این ناگهانی تماما ناگهانی شد برای شخصم، برای من.
از شما میگوید که عیبی همسایه ها، ولی آنها میگویند که عیبی تاجیک هاست. پس اصل مسئله چی است به نظرتون استاد ایگمزاد؟
وقتی که یک چیز را دو کس استفاده میبرد، یک چیز را به مدیت هم دیگرش کار میکند، خواه نگاه بینش خواه ویش. وقتی که همین آب تقسیم کنی، حوزه آب تقسیم کنی باشد، با مدیت همدیگر آگاه کرده، واقف کرده، یک کار شروع کردن در کار با رازگی همسایه. همون مطلی تاجهی که هست، حق همسایه به حق خدا برابر است، باید همسایه ها با مدیت همدیگر کنند، یکان نزا نمیشد.
برگردیم به سوال اصلی ما، آیا ممکن بود از همین خونریزی جلوگیری کرد؟ در همین مسئله کی بیشتر مسئولیت دارد به نظر شما؟
اون قدری که یا از نزدیک یا از دور من این جنجال ها را میبینم، اولش از سنگ زنی سر میشود. سنگ زنی سر میشود و وقتی که یک ضربه یک تاپ میآید، او البته باید جواب خود را گیرد. باز سنگ پرتوی همه اش باز از همسایه ها سر شدن و شاهدان به من گفتن.
ببینید مثلا جانب قرغیزستان عین همین حرفایی که شما زدید، آنها میزنن که جانب تاجیکستان سنگ زد، جانب تاجیکستان تیر زد و همین گونه بحثا همچنان در همه مناقشه ادامه دارد. ولی چرا، چیکار باید کرد که کار به اینجا کشانیده نشود؟ کدام مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر مسئولیت دارن که به همین چیز آمادگی گیرند و وضع درست کنند که کار به این حالت کشیده نشود؟
من همچون ادیب به این مسئله که ادیب واروخی به این مسئله سالهای زیاد باز مراق ظاهر کرده سادم و تحلیل های خود، تشخیص های خود، پیشنهاد های خودم دارم و اگر شما امکان دید من اون چی فکر دارم میگویم یک بار.
خیلی خوب، خیلی خوب، ما حتما به این مسئله برمیگردیم. ولی حالا میخواستم از نصیب جان امانه پرسم که شما چی نظر دارید؟ آیا این مسئله ها تا کجا رای حل دارن به نظر شما؟
نخست من درود میفرستم به شما مرزا نبی دادخان عزیز و به همه شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. اکنون به گفته که به گونه که دادخان گفتند، من به بیشتر حرفهای شما راضی هستم و این ماجرایی که شد، این ماجرای یگانه نبود. این ماجرا زمینه ها داشت، بیشتر ماجراهای زیاده شده بودند بین تاجیکان و قرغیز ها. ولی این بزرگترین ماجرا بود و بزرگترین تلفات هم در این جنجال مشاهده رسید از هر دو جانی. حتی چرا اینطور شد؟ فکر میکنم زمینه هاش بود، زیرا در وقتش این مسئله تقسیمات مرزی، علامت گذاری و دیگر چیزها حل و فصل نشد، کار به تاخیر افتاد. در تاخیر آفت هاست میگن و هر دو جانب هم گویا که حق بر جانب بودن، تلاش میکردن که درستی گفتای خود ثابت کنن. در نتیجه بین مردمی که در واروخ و اطراف واروخ زندگی میکنن یک نوع همینطور احساسی نسبت به همدیگر، احساسی بدبینی پیدا شد و همینطور ماجرا کشیده شد و عاقبت کار به همین انجامید.
در شبکه های اجتماعی سببی به جنگ مسالا کشیده شدن وضع را بیشتر به کندی، ضعف کار کمیسی بین دولتی دیمارکاسی و دمیلیتاسی مرز مشترک مربوط میدونن که 19 سال میشود به این مسئله مشغول است ولی به نتیجه نمیرسد. نصیب جان امانی،
اکنون به نظر من اینجا شاید دو مشکل باشد. این نظری فردی من است البته. یکی جانب قرقیزستان به این سنت ها، به این حجت ها اعتبار نداد و بیشتر تکیه کرد به خریده هایی که تازه ساخته شده، خریده های جعلی و به خریده هایی که مثلا سال 27 و 24 و 27 کشیده شده بود و اون خریده ها اهمیتی اولین درجه داشت اعتبار نداد و برعکس اونها دعواهای دروغین پهن کردند، دعواهای دروغین پهن کردند و اونها این چیز را همچون چیز رسمی به اعتبار نگرفتند. این از یک سو باشد به نظر من. از سوی دیگر جانب مذاکره کنندگان ما شاید از جمله آن متخصصان ورزیده که باید مثلا می بود شاید نبود و اونها اون حق خود را از دهانش شعر می باید گرفت، گرفتن نتوانستن. شاید از بی تجربگی باشد یا از بی صلاحیتی باشد یا از کم دانشی باشد.
استاد گمزاد، شما به همین حرف های نصیب جان امانه راضی هستید که یعنی مشکل در کاری کمیسی هیئت طرف تاجیکستان است که نتوانستن جانب همسایه را متقاعد کنند؟ نظری شما چی است؟
اینجا هر دو جانب هم، نه تنها تاجیکستان.
نظری من از اون سخنهای نصیب جان عزیز سال 1975 میگرم. من 1975 و تا 75 من اکنون نگاه میکنم، از اون وقتی که من خواننده مکتب میانه رقم 22 دهه واروخ بودم، سال 1967 صنفی هشتم میخوندم. در مکتب ما، در صنف ما از جمله یک قرقیز پسر میخوند، نامش من مخصوص فراموش نکنم، نوشتم احمد خان یلداشف، پدرش موزدوز بود، در صنفی ما میخوند. در دیگر صنف ها دو سه دکترا میخوندن، در دیگر مکتب هایم میخوندن و اون همراه ما میخوندن و حتی بعض شعرها را از ما بهتر میخوندن. خوش که باشد انا همیخیل ما دوستان زندگی میکردیم، حولی ما میرفتیم، همراه بچه ها بازی میکردیم و هم خواننده انا همین مکتب بود برابری من. این چیزی من، چیزی تو تاجک، من ازبک، انا این آبی من، آبی تو، یکان گب نبود. همون سالهای مکتب خانه من،
بله،
باز میگویم کودکای و بچه های قرقیزا در مکتب های واروخ میخوندن، به تاجیکی میخوندن، همشان شهادتنامه تولد داشتن، از واروخ بودن، تبعی واروخ بودن، همین نقد بودیم، تینج بودیم. برای چی اکنون این خیل شد؟ برای آنکه نفس بد بلای جان. انا همین نفس گرفتن، یک اکنون سال به سال زیاد می شد، اول 50 کس باشد، 100 کس شد، 150 کس شد و قوه های پیدا شدن که قرقیزستان ناآرام بودنش همه ما می دانیم.
پس رای حل این چیزا ندارد، همین طور پس هر کس به طرف خود میکشد.
حل دارد، همه چیز رای حل دارد، همه چیز رای حل دارد. اگر من میگم اهل سیاست برای خودشان، حکومت دارا برای خودشان، کمیسیه مشترک برای خودشان، هم ماشون برای بهبود، برای وایها، هم تاجیکستان هم قرغیزستان حرکت میکنن. من به همه اونو توفیق میخوام، برار میخوام. اکنون همچون نویسنده، همچون نویسنده ورقی، پیشنهاد مشخص خودم میگویم و بر میگردم به همان سالهای هشتم صنف بودن خود که ما برابر بودیم، از آن من و از آن تو نبود، همسایه های خوب بودیم. انا ما برای برگشتن واروخ چه خیز دیها، شما دیدگی میدونیتون واروخ جنت روی زمین میگویند، منظره های زیبا، آب شیرین، چشم ساران، حتی همون برس واروخ اکسیژن اوزون استثار میکند، آسی تازه ترین هوا، آبای شیرین، منظره ها، چیزهای تاریخی از همین گهواری زرین کرده، سیاهکول. من در رمانهای خودم همه سنگ عروس و رخنه آتش ها، مزار و گور مغ و همه قدیم های همه چه که یادگاری های قدیمترین نیاکان ما که تا زمان اوستا میرسد، همین رخنه آتش ها، این مزار آتش پرستان، رخنه آتش ها، گور مغ، گورستان مغ ها، همه از قدیم بود، یادگاری های تاریخی.
درست است، ولی حالا چی باید کرد؟ پیشنهاد شما چی است؟
همینه، من پیش میگویم که چون زمانی که پیش بود دوره کودکی ما، واروخ از همین چارکو سر کرده، منطقه آزاد سیاحی اعلان کرده شود که از اون وقتی که پریزیدنت روسیه جناب پوتین گفتن که من میانه‌روی کردم، میخوام همه چیز به کلی من آمد که بگذار همین چیز پیشنهاد کنم که منطقه آزاد سیاحی و تاریخی پیشنهاد اعلان کرده شود. واروخ متقل همه شهروندان تاجیکا، قرغیزا، دو شهروندی حقوق گیرند. اون وقت راهی من راهی تو، آبی من آبی تو، چراگاهی من چراگاهی تو، این خیلی گپا نمیشد. انا همو امکانیت های سیاحی، تاریخی، یادگاری ها، با خصوصا سیاح های بسیار از روسیه می آیند، یک همون زیلی قدیمه بر این اهل اتفاق می شویم.
تشکر نسیم جان، شما چی نظر دارید به حرفای استاد؟
همچون نویسنده که همین راه کنن، حاجتی جنجال نمی موند دیگر.
اون آب و خاک، آب خاک تاجیکستان است، اون مرز و بوم تاجیکستان است، اون خواجه اعلی، مثلا اون اقصایی که قرغیزا اقصای میگویند، این تنگ واروخ بود. بر اساس همین یک راه حل اصلی مسئله، اون آب و خاک با صاحب اصلیش باید برگردانده شود. این خود رئیس کمیته امنیت قرغیزستان تشریف پیشتر بسیار یک بیانیه بسیار پوچ و پادر هوا گفته بود که باید واروخ تبادل شود. نه، اگر مسئله تبادل شود، باید اقصای باید تبادل شود. اقصای باید یکان راه پیدا کرد که اقصای به تاجیکستان پورا برگردانده شود بر اساس موجت ها، یا اون قسمت تاجیکستان چیزش به همون مانند تبادل شود. در اون حالت مسئله واروخ پر حل می شد، دیگر اینطور تنش هم نمی شد، جنجال هم نمی شد، نزاع هم نمی شد. و در نهایت کار باز یک راه دیگرش هم هست، این اگر در حالتی این کارها نشودن، من باور دارم که اگر جانب تاجیکستان پافشاری کند، به جامعه جهانی مراجعت کند و اون دلیل های خود، حجت های خود پیش نیاد کند، شاید موفق شود، به همین صاحب زمین خودش شود، بغدار رسد.
جناب امانی، شما در صحبت و بیشتر از باید شود و باید کنند این چیزا حرف میزنید، ولی خیلی میخواستم مشخصتر صحبت کنیم که چرا حتی پرزیدنت های دو کشور صحبت میکنند. حتی چند روز قبل پرزیدنت تاجیکستان با واروخ را با مردم ملاقات کرد، ولی ببینید بعد چند روز با همین مناقشه سر شد. چرا چنین میشود؟ اینا میخواستم شما حرف میزدید.
اکنون همون حسن اعتمادی که بین مردم واروخ و قرغیز و تاجیک بود تا جای کاسته شد متاسفانه. من اگر به تاریخ گذشته اینجا ما باید حقی گفه گویم و اون مثلا کارهای نیکی که مثلا زمان قرغیز ها کردن برای ما اونها هم باید یادآور شویم. مثلا وقتی که در تاجیکستان ناآرامی شد و مسئله رفت آمدی ما به دیگر کشورها مشکل شد، ما مشکلات با ازبکستان داشتیم، قرغیز ها به ما خیلی کمک کردن. تقریبا 50,000 مثلا تاجیکی مهاجر گریزده در قرغیزستان پناه یافتن. اسکر آقایف رئیس جمهوری وقت قرغیزستان خیلی کمک کرد، مناسبت ها با ما خوب بود. این را هم باید مد نظر داشت. ولی متاسفانه همون حسن تفاهم و اون مهربانی و دوستی که تاجیک در همون دوره ها بود بین ما و قرغیز ها آهسته 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 همین کاسته شد به نظر من در اینجا. اما اینجا نکته جالب این که چون ما به جنگ برادرکش کشیده شدیم و تاجیکستان کمی ضعف پیدا کرد دیگر چیز، به نظرم این همسایه ما از این استفاده کردنی شدن و اونها موقع زورگویی پیش گرفتن و در نتیجه اونها به خلاف به گفته خودشان ایستادند و هیچ گذشت نکردند، حسن تفاهم اینطور چیزا نکردند. در نتیجه آهسته آهسته همین تنش ها کم کم آهسته آهسته زیاد شد و کار به همین درجه رسید.
تشکر. ببینید بعد از این درگیری که چند روز 3-4 روز گذشته بود و حالا یعنی با آتش بس انجامیده است و طرف ها نیروهاشون بیرون بردن، فکر نمیکنید که اگر من بعد باز یک اشتباه از یکی از طرف ها شود، فکر نمیکنید که دیگه وضع از کنترل بیرون میشود، با وضع باز بدتر میشود؟ پس در چنین حالت کدوم طرف و کیا باید کدوم مقامات بیشتر مسئولیت نشان دهند؟ به نظر شما استاد ایگمزاد شما چی میگوید؟
من باز گفتم که هر کس کاری خودش کند، به درجه به سطح ضروری اجرا کند، دیپلمات دیپلماتی چه کند، حربی کارهای حربی چه کند، سرحدبان سرحدبانی چه کند. من همچون نویسنده همین فکری خودم را گفتم و باز میگویم که یکی از همین راه ها منطقه آزاد سیاحی اعلان کردن واروخ که همه به هم میبیارد به نفع مردم میشد، آرامی میشد، تنجی میشد، چیزی من چیزی تو نمیشد، بلکه همین بایگری های خداداد، منظر های خداداد، آب خداداد، همین زیبایی ها برای انسان استفاده برده میشد. من همچون نویسنده انا همین خلاصم هست، لیکن هر کس کارش کند، از روی انصاف کند و به جانب قرغیزستان برابره قرغیزستان توفیق میخواهم، توفیق میخواهم که به احساس داده نشوند. یعنی ما اون چیزی که همه ما دیده سادیم.
تشکر.
چی که در
به نظر شما آیا این درگیری و خرابی که دو طرف دیدند پیش آمد سبب می شود که مقامات دو کشور جدیتر از پس حل مسئله شوند، مسئله‌ای که شما اشاره کردید، یا برعکس از این به بعد مشکل با پیچیده‌تر می شود؟ نصیب جان شما چی میگوید؟
سیو نوی ایتا خراشا زبی توی پروش لیه چیزی نو، همین چیزی نو اونجه که فراموش شدگی. اگر ما من اشاره کردید دادم که همون دوره تینجی سالهای شستومی شوروی رو برگردیم که قرغیز مکتبی تاجیک به میخوان شهروند تاجیک معروف بود، همون تینجی امانی برادری برقرار کرده شود، انا همون چیزه. این چیز گویا که نبود، همه وقت سر کنیم از نور سر کنیم و منم این منطقه آزاد، انا همون چیزه که با تو سال 69 شد ما دامدازی دادم که ما همسایه نه، ما دشمن نه، ما تلاش نمی کنیم. من همین دیده سادیم یک چیزی غیر عادی افتن نکرد.
شما مثلا بیشتر صحبت ما بیشتر بر روی این است که اگر طرف ها این خیل کنن یا باید این خیل کنن، ولی ما نگاه میکنیم با فکت و دلیل که ببینه چه حادثه های خونین همچنان ادامه دارد. جناب امانی نظری شما چی است؟ چی کار باید کرد در چنین حالت؟
نظیم جان گفتون این چیز حق تلاشی، چیز تلاشی، بعد که این خدا خون ریزی شد، آدم کشی شد، این خواهد نخواهد عمقش فروتر چکرتر می شد.
نصیب جان امانی شما چی میگوید به این سالی که ما داده منه بعد از این حادثه ای که ما شاهدش شدیم، باز وضعیت بدتر می شود یا واقعا این یک دستور می شود که کمیته های دو طرف جدیتر به این مسئله توجه می کنند؟ نظرتون چی است؟
عاقبت این جمع ماجراها خونریزی است، عاقبت این ماجراها از بین رفتن جان انسان است که مهمترین چیز است برای هر کس. مثلا هیچ کس نمیخواد که در خانواده‌اش این تلفات شود، مادر بی فرزند ماند و نمیخواد خواهر و برادرها گریان شوند. و برای همین جانب هم تاجیکستان هم قرقیزستان باید فکر میکنم که به هوش بیایند، باید اندیشه کنند که رای حل باید پیدا کنند و من بعد این با خوشبینی باید نگاه کنند که همسایه با همسایه باید آزاد به اساس عدالت، به اساس نیکخواهی و به اساس دوستی و رفاقت زندگی باید کند که دیگر چنین ماجراها، دیگر چنین جنجالهای خونین رخ ندهد. فکر میکنم که انسانهای خوب فقط خودشون فکر نمیکنند، انسانهای خوب برابر خودشون دیگران را هم اندیشه میکنند. یعنی پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک معناش همین که به دیگران کردن است. فکر میکنم که اگر ما از روی همین پرینسیپ، از روی همین گفته زردوشت، آیین زردوشتی همون عمل کنیم و برادران هم همین چیز را محک کار خود قرار دهند و اگر به خودت بدی نخواهی به دیگران بدی نکن عمل کنند، فکر میکنم که به مقصد میرسیم و در مرز تاجیکستان.
تشکر. یک مسئله دیگر میخوام توجهتون رو جلب کنم، این است که مناطق مرزی دیگر به تدریج برای اهالی منطقه تنگ میشود، ولی مردم نمیخوان به جای دیگر بروند و زندگی کنند. این گفتم در این میان هست که اگر مقامات تاجیکستان و یا چه قرقیزستان شرایط بهتری کار و زندگی در دیگر مناطق فراهم آورد، جوانان به آن جایها میروند و جنجال برای آب و زمین کم میشود.
بله، این در حقیقت در مدت 30 سال استقلال متاسفانه به اساس این درگیری های داخلی، جنگ داخلی و دیگر چیزها سطح زندگی مردم پایین شد. اگر تاجیکستان رو بگیریم، البته حالت قرقیزستان هم از ما بهتر نیست و مردم بسیاری ها رفتن از پی در مهاجرت و برای رزق و روزی یک نان پیدا کردن هر کجا. و در همین راستا فکر میکنم وضع این مردم اسفره باز دادخون رو بهتر میدونن، مشکل تر بود به این معنی که در اسفره مردم زیاد هستند، زمین کم. یادم میاد وقتی که سالهای 70 ساختمان اشت کلان آغاز شده بود و در همون ساخت به همین ساختمان اشت کلان مردم اسفره هم جلب شده بودند.
بله نسیم جان، شما خیلی پاسخ دقیق دادید و به همین سوال استاد گمزاد چی میگویم؟
من گفتنی هستم که شاید با از روی تجربه پیشتره باید استفاده کرد و شاید مردمی کسی مردم اسفره رو به اشت فرستاد یا به دیگر جایی که زمین هست و آب هست و شرایط زندگی هست.
تشکر. بله، ولی حالا از هر دوی شما میخوام بپرسم که مقامات و یا حکومت تاجیکستان و قرقیزستان این نوبت میتوانن عملا به علامت گذاری خط مرز شروع کنن، البته با نتیجه مثبت. شما چی نظر دارید استاد ایگمزاد؟ و خیلی خواهش میکنم فشرده که برنامه در حال پایان رفتن است.
نظر گفتم من برابر توفیق موفقیت میخواهم، برابر کار میخواهم. من باور دارم که عقل سالمی راهبرا به نفع هر دو ملت خدمت میکند. ما آبادی و میرسیم، ما زید اول دوست میشیم، اتفاق میشیم، همش ما مسلمانیم. آخر ما برادران مسلمین هستیم، اما ما برادر هستیم.
تشکر استاد. حاضر میخواستم نظر نسیم جان امانی را پرسم، خیلی کوتاه خوش میکنم، نظر شما چه است؟
من هم به گفته های دادخون عزیز راضی هستم، هم نوا هستم. آخرین امید این امیدواران زنده بود میگم استاد لایق. دنیا به امید است، پایان همه نزاع باید صلح و صلاح شود، برادری شود و ما هم
از خداوند متعال، از رهبران تاجیکستان، از اهل خیرات، از جامعه تاجیکستان و قرقیزستان مسئله اساسی رو اساسا مردم هر دو کشور حل میکنه. باید در بین مردم هر دو کشور همین حالت صلح و صلاح و دوستی و رفاقت باید ایجاد کرد. میکنم که عاقبت کار البته خونریزی نمیشد دیگر، صلح و صلاح میشد. ما به امید هستیم خدا کند که هم برادران قرقیز هم همدیاران عزیزی ما در حل این مسئله باید تمام امکانات خود استفاده برند تا که خونی یکان برادر خواه قرقیز باید خواه تاجیک نرسد.
و در پایان برنامه به شما و بینندگان گرامی سوری سپاس میکنم. مهمانان ما داداخان ایگمزاد، نصیب جان امانی بودند. بینندگان گرامی اگر نظری دارید برای ما بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی